زندگی قابل برنامه ریزی نیست. چند روز پیش داشتم فصل دوم سریال مودرن لاو رو می دیدم. اگه ندیدید بهتون پیشنهادش می کنم. قصه یکی از قسمتاش راجع به این جمله بود که زندگی قابل برنامه ریزی نیست. از همون اول که ساخت پادکست رو شروع کردم، یکی از چیزایی که خیلی بهش دقت می کردم این بود که خوشقول باشم و سر وقت اپیزودهای جدید رو منتشر کنم. تمام تلاشم هم کردم، اما یه جاهایی یه مشکلاتی پیش می اومد که واقعا قابل برنامه ریزی نبود. یه بار صدام گرفت، یه بار همسایمون ساخت و ساز داشت، نمیتونستم صدا ضبط کنم. اکثر موقعها دیر قصه پیدا می کردم و خیلی چیزای دیگه. با همه این مسائل تمام تلاشم رو می کردم که به موقع اپیزود جدید رو منتشر کنم. اما واقعیت اینه که زندگی قابل برنامه ریزی نیست. کلی حساب کتاب کرده بودم به ساعت و دقیقه و گفتم این اپیزود رو اینجوری میرسونم، تا در نهایت یه اتفاقی افتاد که صبح روز بعد به خاطر درد عزیزترین آدم زندگیم تو اورژانس بیمارستان بودم. خدا رو شکر به خیر گذشت و مشکلی نبود، اما این اتفاق قشنگ این درس رو برام جا انداخت که زندگی قابل برنامه ریزی نیست. زور نزن. نه که نقشه و برنامه‌ای نداشته باشیم، نه، فقط نباید روش قول بدیم و 100% حساب باز کنیم. باور کنید خوشحال میشم وقتی میبینم از 4 و 5 هر ماه به هم پیغام میدید و یادآوری میکنید برای اپیزود. و ازتون میخوام باور کنید برای هیچ کسی مهمتر از خود من نیست که بتونم سر تعهدی که به خودم و به شما دادم وایسم. ولی بعضی موقعا نمیشه. پس همینجا این قرار رو باهاتون آپدیت میکنم. تمام تلاش من اینه که اپیزودهای راوی 7 و 7 هر ماه منتشر بشه و اگه نشود بدونید دیر و زود داره. تو شبکه‌های اجتماعیمون در موردش اطلاع رسانی می‌کنیم. قابل برنامه ریزی نبودن یکی از خاصیت‌های زندگیه. اتفاقایی می‌افته که کنترلش دست ما نیست و ما فقط باید این حقیقت رو بپذیریم. برای اسم این اپیزود بین مهاجرت عاطفی، رابطه یک طرفه، طلاق عاطفی و چند تا اسم دیگه دودل بودم. ولی بعد این اتفاقا با آگاهی از ماهیت قصه دیدم هیچی بیشتر از این اسم بهش نمیاد. خوش اومدید به اپیزود افسون، زندگی قابل برنامه ریزی نیست. آماده ای قصه‌مون رو شروع کنیم؟ وقتتون بخیر. این قسمت 26 راوی و من آرش کاویانی هستم. این اپیزود 7 شهریور ماه 2020 منتشر شده. قبل همه چیز بگم که آخرای این اپیزود قراره یه سورپرایز هیجان انگیز رو بهتون معرفی کنم که خودم براش خیلی ذوق زدم. حتما تا انتهای این اپیزود با من همراه باشید تا از این سورپرایز بی نصیب نشید. توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم. قصه زندگی آدمایی که چالشی زندگیشون رو شنیدنی تر کرده. قصه هایی که درس هاشون تلنگرهایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم. 7 و 7 هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید. اگه میخواید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نصب کردن نیست، میتونید کانال تلگرام پادکست راوی با آدرس راوی پادکست رو بهشون معرفی کنید. از طریق اینستاگرام و سایت ما هم میتونید خبرهای تکمیلی در مورد قصه ها رو ببینید و بخونید. بابت همه حمایت هاتونم صمیمانه ازتون تشکر میکنم. حمایت های مالی از طریق حامی باش و حمایت های معنویتون از طریق معرفی ما به روش های مختلف به دوست ها و آشناهاتون. خیلی خوب، بریم سراغ قصه. اسم مستعار دختر قصه ما افسونه. افسون متولد سال 69 تو نیشابور و فرزند اول خانوادشونه. پدر و مادرش 4 سال با هم اختلاف سنی داشتن و هر دو شغلشون آزاد بود. مادر آرایشگر و پدر هم یه سوپرمارکت داشت و تو کار ساخت و ساز بود. وقتی به دنیا میاد خیلی کوچیک و ضعیف بود، تا حدی که تا 6 ماهگی هنوز نمیتونست گردنش رو نگه داره و برای بغل کردنش همچنان باید سرش رو میگرفتن. خیلی از اقوام میگفتن این بچه بنیه‌اش ضعیفه و عمرش به این دنیا نیست، ولش کنید. دکتر تشخیص میده شیری که مادرش بهش میده کافی نیست و باید یکی رو پیدا کنن که به افسون شیر بده. یکی از اقوامشون که همزمان بچه دار شده بود شروع میکنه به افسون شیر دادن. برای وقتایی هم که پیشش نبوده شیر میدوشیده و شیشه میکرده تا بهش بدن و بچه جون بگیره. افسون جون میگیره در حدی که یه بچه یه توپل سفید میشه. بچه توپل هم که همه دوستشون دارن. مامانش لباس گلگلی تنش میکرد و موهاشو خرگوشی میبست و وقتی از خونه میرفت بیرون یا با خودش میبردش سر کار اونقدر همه لپشو میکشیدن که با لپای قرمز برمیگشت خونه. از یه سنی به بعد هم چون مادرش هم درس میخوند هم کار میکرد و پدرش هم دائم سر کار بود، خیلی با پدر بزرگ و مادر بزرگش وقت میگذروند و وقتایی هم که اونا نبودن خودش کاراشو میکرد و این باعث شد یه جورایی شخصیت مستقل تو وجودش شکل بگیره. افسون تو خانواده‌ای بود که از بچگی از لحاظ مالی تأمین بودن، مخصوصا از طرف خانواده مادریش. غیر ممکن بود یه اسباب بازی رو بخواد و براش نخرن. اگرم خیلی گرون بود و پدر مادرش براش نمی خریدن، میرفت پدر بزرگش میگفت و اون شب نشده براش هرچی میخواست و تهیه میکرد. کلن هم خانواده‌شون اینجوری بود که عمو و عمه و خاله و دایی همشون همیشه هوای همدیگر رو داشتن و خیلی ارتباط خوبی بینشون جریان داشت. قبل سال اول دبستان به خاطر گسترش کسب و کار پدرش میرن مشهد، خونه میخرن و افسون سال اول دبستانش رو میره یه مدرسه توی مشهد. خیلی خاطره خوبی از اون مدرسه براش شکل نمیگیره چون معلمشون به شدت بد اخلاق بود و کل توجهش به بچه برادرش بود. اما یه اتفاق خوبی براشون میفته و برادر افسون توی مشهد به دنیا میاد. البته اینم بگم تا یه مدتی به دنیا اومدن برادرش باعث میشه توجه ها به افسون کم و کمتر بشه، ولی مقطعی بود. سال اول که تموم میشه پدرش میبینه نه، اوضاع تو مشهد خیلی هم بهتر نیست و همسرش هم برای بزرگ کردن پسرشون دست تناست. واسه همین دوباره برمیگردن نیشابور و افسون هم سال دوم تحصیلشو در شرایطی شروع میکنه که با دختر خالش با هم یه مدرسه میرفتن و اونقدرم مدرسه نزدیک بود به خونشون که پیاده میرفتن و پیاده برمیگشتن. کل بچه های مدرسه هم دوستش داشتن، یا به خاطر اینکه توپولی بود یا خیلی آروم بوده و کلن اهل دعوا و شیطونی نبود. سال چهارم پنجم دبستان هم میره یه مدرسه غیر انتفاعی و یه سری دوست پیدا میکنه که با همون دوستاش تا سالها هم کلاس میمونه و دوستای صمیمی میشن. زمان میگذره و افسون با ورود به اول دبیرستان انگار به کل روحیاتش عوض میشه. هر چقدر تا اون موقع آروم و ساکت بود شد شر و شیطون. دوستاش دیگه همشون به قول آدمای اون موقع گوششون می جنبید و این آشنایی با دوستاش باعث شده بود همزمان دنبال یه سری آزادی ها هم باشه. حالا این آزادی ها به کنار، شرایط نیشابور جوری نبود که خانواده ها به بچه هاشون اون آزادی ها رو بدن. از اون طرف کل شهر هم داشت آپدیت می شد. دانشگاه ها رونق گرفته بودن و از کلان شهرها داشتن دانشجوها می اومدن به شهرهای اطراف. بعد خب این دانشجوها یه سری کسب و کار هم با خودشون میارن دیگه. یه نمونه از این کسب و کارها کافه ها بودن که دانشجوها میرفتن. افسون و دوستاش هم دوست داشتن برن کافه و ببینن چه خبره و بشینن و حرف بزنن یا برن خرید با دوستاش. اما شرایط نیشابور جوری بود که کلن خانواده ها گارد داشتن نسبت به این موضوع. حتی اگه خودشون هم گارد نداشتن، بقیه مردم یه کاری میکردن خانواده ها اینجوری باشن. نیشابور شهر کوچیکی بود و بیشتر آدما یا به طور مستقیم یا با واسطه همدیگر رو میشناختن. این شناخت یه جاهایی خیلی خوب بود و اگه اتفاق بدی برای کسی میافتاد همه حالش رو درک میکردن و باهاش همدردی میکردن. یا اگه کمک برای انجام کاری لازم داشتن ممکن بود یه محل بیان کمکشون و اون کار خیلی سریع انجام بشه. از اون طرف برای جوان‌ترا خیلی خوب نبود چون خیلی سرک میکشیدن تو زندگیشون. یادتونه گفتم افسون اینا تو کل خانواده‌شون خیلی با هم خوب بودن و ارتباطی که همه با هم داشتن صمیمانه و عالی بود دیگه؟ یه بار افسون با پسر داییش تو قطار بودن و داشتن برمیگشتن نیشابور که یه آقا و خانومی هم تو همون کوپه قطار باهاشون همسفر بودن. روز بعد که افسون رفته بود کمک مامانش تو آرایشگاه، همون خانومی که تو کوپه قطار بود میاد آرایشگاه و اون خانوم میفهمه که افسون دختر آرایشگرشه. افسون که از اون دورو بر میره، اون خانم به مامان افسون میگه خانم شما میدونی دخترت دیروز با یه پسر تو کوپه قطار بودن؟ مامانش هم میگه آره میدونم، پسر برادرم بوده. حالا شما فرض کنید خانواده‌ها با رفت آمد دخترشون با دوستاشون به کافه و سینما و پاساژ بقیه جا اوکی باشن. سیستم اطلاعاتی و حرف بردن و آوردن بقیه مخصوصا وقتی جامعه کوچیکه نمیذاشت که این جریان اتفاق بیفته. این قضیه فقط هم مخصوص به نیشابور نبوده ها، تو اکثر شهرهای کوچیک و بزرگ ایران این روال بوده. به همین خاطر خانواده افسون هم خیلی نمیذاشتن که اون تنها یا با دوستاش بیرون بره. خلافاشون پیچوندن زنگای آخر مدرسه و بیرون رفتن و گشتن بود، یا یکی از دوستاش بدون گواهی نامه ماشین مامانشو برمی‌داشت و می‌رفتن تو شهر می‌چرخیدن. کم کم هم با کافینت و یاهو مسنجر آشنا شدن و پاتوق بیکاریاشون یاهو مسنجر رو چت کردن با بقیه بود. هیچ موقع هم نمیدونستن طرفشون پسر یا دختر و فقط به خاطر اینکه کار خلاف عرف بود بهشون کیف میداد انجامش بدن. یه بار زنگ آخر مدرسه تشکیل نمیشه و افسون را میفته میره کافینه تو یه جوری تنظیم میکنه برگرده خونه که مامان باباش متوجه نشن کلاس آخرش تشکیل نشده. وقتی برمیگرده مامانش بهش میگه تو چرا تنها اومدی خونه؟ بابات اومده بود دنبالت. افسونم میگه من ندیدم بابا رو. بعد چند دقیقه باباش میرسه خونه و از عصبانیت چشاش قرمز بود. به افسون میگه کجا بودی؟ من یک ساعت دم در مدرسه منتظرتم. افسون میگه خب مدرسه که تعطیل شد مستقیم اومدم خونه. باباش میگه چرا دروغ میگی؟ رفتم پرسیدم گفتن کلاس آخرتون تشکیل نشده. افسونم میزنه به شاکی بازی میگه ای بابا چرا انقدر گیر میدید بهم؟ رفتم کافینت. مامانش میگه چشمم روشن، بیا توضیح بده ببینم کافینت جریانش چیه. افسونم ول میکنه میره طبقه بالا تو اتاقش. مامانش بعد چند دقیقه میاد دنبالش و بهش میگه تو کافینت چیکار میکردی؟ میگه با یکی از دوستام رفته بودم چت کنم. مامانش میگه خب چرا دروغ میگی؟ بابات خیلی عصبانی از این موضوع. افسونم میگه باشه از این بابت بهتون دروغ نمیگم. بابارم خودت ردیفش کن دیگه، هر وقت عصبانی میشه تو بلدی آرومش کنی. یه خورده ناز مامانشو میخره و اونو میفرسته تا باباشو هم آروم کنه. این چت کردن ها ادامه پیدا میکنه تا با یه پسر دوست میشه به اسم وحید و کم کم صمیمی میشن. تابستون خانواده خاله و داییش میان نیشابور و یکی دوباری که افسون با دختر دایی و دختر خالش میرن بیرون، دختر داییش بهش تیکه میندازه که آره افسون دیگه پر کشیده، سرش شلوغ شده، با ماها نمیپره، با از ما بهترون صحبت میکنه. افسونم میگه چی میگی بابا، این مدت که شما اومدید من همش پیش شما بودم، چرا این حرفو میزنی؟ دو سه روزی به همین منوال میگذره که پسر داییش میاد بهش میگه وحید کیه؟ وحید اسم همون پسری بود که افسون باهاش تو یاهو مسنجر دوست شده بود. افسون که یه درصد فکرش هم نمیکرد پسر داییش بدون اون با کسی چت میکنه میگه نمیدونم. پسر داییش میگه میدونم باهاش چت میکنی، وحید دوست منه، خودت میری به مامانت میگی یا من بگم؟ افسون میگه من از چی میترسونی، خب برو بگو. کلکلشون به دعوا تبدیل میشه و یه دفعه پسر داییش مامان افسون رو صدا میزنه و میگه عمه بیا کارت دارم. مامانش که میاد افسون پسر داییشو هول میده میگه برو کنار خودم به مامانم میگم. دست مامانشو میگیره میره یه گوشه و کل داستانو میگه. مامانش هم میگه دستت درد نکنه، من الان باید بفهمم. یه مدتی مامانش با افسون قهر میکنه، بعدش هم با شرط اینکه ارتباطشو با اون پسر تموم کنه باهاش آشتی میکنه. معمولا وقتی میخوام یه برند خوب رو انتخاب کنم نگاه میکنم که آیا این برند هیچ نوآوری توی محصولاتش داره یا نه. بآ اسپانسر این اپیزود از همه لحاظ به نظر من یه برند نوآوره، چه تو سیستم پختشون که کمترین روغن رو استفاده میکنن، چه تو بسته‌بندی‌هاشون که یه سر و گردن از رقباشون بالاترن، و چه توی تنوع محصولاتشون. فلافل بادمجون محصولیه که تازگی ها به ها توی سبد بزرگ محصولاتش قرار داده. یه محصول کاملا گیاهی که برای تولیدش از بادمجون و مقدار کمی نخود استفاده شده تا بافت و طعم همیشگی فلافل رو خیلی خوشمزه تر زیر دندوناتون حس کنید. فلافل بادمجون به آ رو میتونید از همه فروشگاه های معتبر سطح کشور بخرید و از خوردن یه غذای خوش طعم جدید لذت ببرید. به آ، یه غذای خوشمزه، سریع و سالم. با یه سری داستان‌ها افسون همزمان با ورودش به پیش دانشگاهی ارتباطش با وحید قطع میشه. 2-3 ماه از پیش دانشگاهیش که میگذره یه دردی توی کمر پدرش میپیچه و کم کم همه بدنش رو درگیر میکنه. از عوارض دردش همینو بگم که تو 2 ماه 20 کیلو وزن کم میکنه و حتی راه رفتن براش سخت میشه. درد عمونش رو میبره و برای اینکه دردش کم بشه بهش مورفین های قوی میزدن و اونم همش خواب بود. یه جاهایی از بدنش یه سری گلوله های چربی مانند زده بود بیرون. اول همه دکترها میگفتن چیز خاصی نیست. اما یکی از اون دکترها گفت باید یه دونه‌شو در بیاریم، آزمایش کنیم ببینیم چیه. جراحی انجام میشه و یه نمونه غده رو خارج میکنن و بعد آزمایش متوجه میشن غده سرطانیه. به پدرش هیچی نمیگن و میگن آزمایشات رو بردار و برو مشهد. هیچ کس تو مخیلش نمیگنجید که پدر افسون سرطان بگیره، چون حتی تک و توک سرما هم میخورد و خیلی بدن قوی داشت. خلاصه پدرش با همسر و دوتا از خواهرش پا میشن میرن پیش دکتر. اون دکترم آب پاکی رو میریزه رو دستشون و میگه شما سرطان داری از نوع غدد لنفاوی و باید هر چه زودتر شیمی درمانی بشی، چون سرعت پخش شدن سرطان تو بدنت خیلی زیاده و اگه دیر به جنبی ممکنه اصلا خوب نشی. برمیگردن نیشابور و تو راه عمه ها و مامانش گریه میکردن و بابای افسون اونا رو دلداری میداد که بابا چیزی نیست، من از پسش برمیام، شما گریه نکنید. فقط پدر افسون از این آدم ها بود که هر کسی مشکلی براش پیش می اومد می رفت بهشون روحیه می داد و کمکشون می کرد و این بار باید به خودش کمک می کرد. شروع کرد به 3 بار در ماه رفتن مشهد برای شیمی درمانی و چون بعد شیمی درمانی به خاطر سرگیجه و حالت تهوع نمی تونست رانندگی کنه، هر سری یکی از فامیلاشون باش می رفته تا بتونن برگردن نیشابور. روز به روز لاغرتر و لاغرتر می شد. با وجود اینکه کار آزاد داشت و درآمدش هم خوب بود، ولی هزینه های بالای درمان خیلی بهشون فشار می آورد و بیمه هم تقریبا هیچی از پول رو نمی داد. از اون طرف افسون و برادرش هم مدام تو فکر پدرشون بودن و نمی تونستن اونجوری که باید درس بخونن. هر بار که پدرش از شیمی درمانی برمیگشت امید اینو داشتن بگه یه مقدار اوضاعش بهتر شده، اما شیمی درمانی هیچ تأثیری روی سلامتیش نذاشته بود. بعد تقریبا 1 سال دکترها میگن شیمی درمانی تأثیری که باید رو نداشته و باید شروع کنن بهش برق وصل کنن. منظور از برق وصل کردن پروسه پرتو درمانی بوده. این روش درمانی هم شروع شد و از لحاظ مالی بیشتر تحت فشار قرار گرفتن. موهای پدرش که تو شیمی درمانی نریخته بود تو این مدت ریخت و روز به روز بدنش ضعیف‌تر می‌شد، اما همچنان روحیه‌اش مثل قبل بود و به جای اینکه بقیه دلداریش بدن اون بقیه رو دلداری می‌داد. به همه می‌گفت من تمام تلاشمو دارم برای زندگیم می‌کنم، نهایتاً تهش مرگ دیگه، ته زندگی هممون مرگه، دنیا رو خوش باش. تو این هاگیر واگیرا افسون کنکور داد و نتونست جای خوبی قبول بشه، واسه همین گفت می‌خونه برای سال بعدش. بعد این داستانا هم با یه پسری آشنا شد و دیگه با موبایل و اسمس باهاش ارتباط گرفت. از قضا این سری این پسر دوست پسر داییش بود و تو عروسی دختر داییش همدیگر دیده بودن و شماره رد و بدل کرده بودن. پروسه پرتو درمانی پدرش بعد 1 سال تقریبا جواب داد و حالش روز به روز به بهبودی سیر کرد. بهش هم گفته بودن هر 4 ماه برای چکاپ باید بره دکتر. بار روانی مریضی پدرش که از رو خانواده‌شون برداشته شد، افسونم تونست بهتر درس بخونه و این بار رشته راهنمایی و مشاوره تو شاهرود قبول شد و چون دوست داشت تجربه زندگی مستقل رو کسب کنه، تصمیم گرفت بره شاهرود و درس بخونه. با خانواده خدافظی میکنه و افسون با مادرش را میافتن میرن شاهرود و اونجا شروع میکنن کارهای ثبت نامش را انجام دادن. میرن خوابگاه دانشگاه رو میبینن. دانشگاه چون غیر انتفاعی بوده، خوابگاه دانشگاه تحت نظر دانشگاه نبود و یه جورایی خودگردان بود و همه مدل آدمی هم تو خوابگاه بودن. مامانش که شرایط رو میبینه میگه نمیخواد خوابگاه بمونی، برات خونه دانشجویی میگیریم. تو دانشگاه یه دختری رو دیده بود که دنبال همخونه میگشت. میره پیداش میکنه و خونه اونو که میبینن مامانش اوکی میده و افسون با 2 نفر دیگه همخونه میشه. البته تو کل این مدت دوست پسرش بهش میگفت خوابگاه بهتره، خونه دانشجویی نرو، امنیتش پایینه.
مامان افسون هم بهش میگفت به اون ربطی نداره، ما والدینتیم، ما تصمیم میگیریم چیکار باید بکنی.
دور شدن فیزیکی از دوست پسرش باعث شده بود گیروگوراشون بیشتر و بیشتر بشه. هم خونه ایاش دو نفر بودن که یکیشون مدام سر ناسازگاری باهاشون میذاشت و به خاطر برخورد اون شخص، افسون و اون هم خونه ای دیگه تصمیم میگیرن برای ترم بعد هر کدوم بگردن دنبال یه خونه و هم خونه ای های دیگه. وسطای امتحانای میان ترمش بود، یه روز زنگ میزنه مامانش، تلفن رو جواب نمیده. زنگ باباش میزنه، اونم جواب نمیده. زنگ میزنه به تنها کسی که حدس میزد به هیچ عنوان نباید جواب بده چون باید مدرسه باشه، برادرش. اما برادرش جواب میده و همونجا میفهمه یه اتفاقی افتاده. به داداشش میگه چی شده؟ کجایید؟ داداشش هم میگه بابا قلبش درد گرفته بود، آوردیمش بیمارستان. افسون از ترس وا میره و همون جایی که بود میشینه زمین و شروع میکنه گریه کردن. عمش بعد چند دقیقه زنگش میزنه که دختر جان نگران نباش، اتفاقی نیفتاده. این موضوع به خاطر زیاد سیگار کشیدن اخیر بابات، الانم تو بخشه، حالش خوبه، فقط نمیتونه باهات حرف بزنه. گفته بهت بگم هیچ چیش نیست و بمون امتحاناتو بده بعدش بیا. با اعصاب خوردی و استرس امتحاناشو هر جوری که بود میگذرونه و برای تعطیلی آخر هفته را میفته بره نیشابور تا باباشو ببینه و شبش دوباره برگرده شاهرود برای ادامه امتحاناش. برمیگرده باباشو میبینه و از اینکه به هوش بوده و میتونسته حرف بزنه خوشحال میشه. البته که بعدش متوجه میشه دو روز گذشته رو بیهوش بوده و واسه اینکه نگران نشه بهش چی نگفته بودن. به خاطر این شرایط افسون هر هفته برمیگشت نیشابور و این قصه باعث شد ترم اول مشروط بشه. ترکشای ترم اول و مریضی باباش که ادامه دار شده بود به ترم دوم افسونم میخوره و ترم دومم مشروط میشه. با تمام شدن ترم دوم پروسه درمان پدرش هم تمام شد و به یه حالت پایدار سالم رسید و ذهن افسون آروم شد و تونست ترم سوم تحصیلش رو با نمره بالا به خوبی بگذرونه. البته که تو ترم سوم با اون پسری هم که دوست بود ارتباطش رو قطع کرد. این قطع کردن ارتباط یه مدتی اذیتش میکرد و به خاطر همین سعی میکرد کمتر بره نیشابور تا خاطرات دوستیش اذیتش نکنه. گشت یه کار تو کافینت پیدا کرد تو شاهرود و اونجا مشغول شد. تو همونجا تایپ و درست کردن پاورپوینت هم برای بقیه انجام میداد. تو ترم چهارم از بس افسون دختر فعال و پر جنب و جوشی بود کل دانشگاه میشناختنش. یه درسی داشت که باید یه نفر رو به عنوان مراجعه کننده خودش میآورد دانشگاه. افسون به دختر عمش میگه و با مامان افسون پا میشن میان دانشگاه. بعد یکی دو ساعت مامان افسون خسته میشه، از کلاس میاد بیرون، شروع میکنه یه چرخی تو محیط دانشگاه زدن. حراست دانشگاه میاد بهش گیر میده، میگه خانم شما اینجا چی کار میکنی؟ اون بنده خدا هم میگه من مامان افسونم، برای درسش اومدم، خسته شدم تو کلاس، اومدم هوا بخورم. حراست هم میگه اخه شما مامان افسونی؟ تشریف بیارید، یه کار کوچولو باهاتون داریم. میرن تو اتاق حراست و میشینن به صحبت و میگن خانم شما خبر دارید دو ترم دخترتون پشت هم مشروط شده؟ مامان افسون چشاش گرد میشه از تعجب، ولی خودشو جمع و جور میکنه و میگه بله در جریان هستم، برای پدرش یه سری مشکلات پیش اومد و اونا توی درس افسون تأثیر داشته. چطور؟ مسئول حراست که فکر میکرد گل رو زده یهو جا میخوره و میگه هیچی، ما میخواستیم بهتون اطلاع بدیم تا یه فکری به حال دخترتون بکنید. مامانش از حراست میاد بیرون و کلاس افسون تموم میشه و برمیگردن خونه و اونجاست که دعواهاشون شروع میشه. مامانش داد میزنه میگه تو دو ترم مشروط شدی هیچی به من نگفتی؟ افسون اولش انکار میکنه میگه مشروط؟ من؟ بعد که مامانش میگه حراست دانشگاهتون منو برد تو حراست و اونجا به هم گفتن، افسون شروع میکنه میگه ترم اول نمیدونستم چجوری باید درس بخونم، ترم دومم که حال بابا اونجوری شد، وگرنه ترم سه که اوکی بود، الانم که اوکی هم. مامانش هم میگه باشه، ولی از این به بعد کارنامه تو باید نشونم بدی. اون شب میگذره. حراست دانشگاه که انگار توی تقابل با افسون بود، روز بعد که افسون رو میبینه صداش میکنه و بهش میگه ببین، میخواستیم به مادرت بگیم که بیرون دانشگاه بدحجابی و اوضاع لباس پوشیدنت خوب نیست، ولی نگفتیم.
افسون میگه خب چرا نگفتید؟ مسئول حراست میگه نمیخواستیم تو درد سر بندازیمت، خودت حواستو جمع کن. افسون راهشو میگیره و میره. عصر که مامانش میاد دانشگاه، دست مامانشو میگیره میره دم حراست، میگه آقای فلانی میخواستید در مورد حجابم یه صحبتی با مادرم انجام بدید، گفتم بیارمشون پیشتون. اون آقا که فکر میکرد دیروز به مادر افسون گل نزده، امروز دیگه میتونه به خود افسون گل بزنه، دوباره زایه میشه و میگه نه حل شد، مسئله خاصی نبود، راحت باشید بفرمایید. ترم چهارم دانشگاه هم به خوبی و خوشی میگذره و فقط گهگداری مادرش بهش زنگ میزد میگفت برات خواستگار اومده. افسون میدید دوستای دانشگاهیش که ازدواج کردن مجبورن هر هفته برن شهر خودشون و از اون طرف از دوری غمگین باشن و کلی گیر و گور دارن. به مامانش میگفت نه من دارم درس میخونم، خواستگارا رو رد کنید برن. یه خوبی که تو ارتباط با مادرش داشت این بود همه چیزهایی که در مورد این مسائل بود رو با مامانش در میون میذاشت و اونم به جای سرکوب کردن و رفتارهایی که بچه‌شو از خودش دور کنه راهنماییش میکرد. با شروع ترم پنجم دوباره خونه‌شو عوض کرد و با 4 نفر دیگه هم خونه شد که اونا همه‌شون دوست پسر داشتن و افسون شد جاسوسیشون. این اصطلاح رو من هم تازه از افسون یاد گرفتم. هر کدوم اونا میخواستن برن بیرون، افسون هم برمیداشتن با خودشون میبردن که نه خودشون تنها باشن نه افسون. به کسی که با کسی نبوده و با همه دوستاش بیرون میرفته میگفتن جاسوسی. به صابخونهشون هم گفته بودن 4 نفرن، ولی برای اینکه بتونن هزینه خونه رو پرداخت کنن خودشون یه نفر دیگر رو اضافه کرده بودن و 5 نفر شده بودن. به همین خاطر همیشه واسه تو اومدن و بیرون رفتن باید کیشیک میدادن که صابخونهشون نبینتشون. اواخر ترم هشتم بود به سرش میفته از ایران مهاجرت کنه. کلی پرسجون میکنه، اطلاعات جمع میکنه، اما بعد یه مدت که خانوادش جدی نمیگرفتنش پس میشه و بیخیال این موضوع. تابستون اون سال چند تا درس بر میداره تا مشروطی ترم 1 و 2 رو جبران کنه و همزمان برای ارشد هم میخونه. به یه رشته قبول میشه اما دوست نداشته. با تمام شدن درسش برمیگرده نیشابور، توی مرکز مشاوره مربوط به کودکان شروع به کار میکنه. همزمان هم توی مهد کودک که بچگیش خودش هم اونجا میرفته فعال میشه. تو همین جریان دوباره براش خواستگار میاد. داستانش هم خیلی باحاله. یه خانواده‌ای میخواستن برای پسرشون زن بگیرن. زنگ میزنن به یه خانواده‌ای میگن میشه بیایم خواستگاری دخترتون؟ اونا میگن ای وای پیش پای شما یکی اومد دخترمونو برد. ما دیگه دختر نداریم ولی یه خانواده هست یه دختر دستگل داره، میخواید به اونا زنگ بزنید؟ شماره رو میگیرن و زنگ میزنن به اون خانواده و اون خانواده خانواده افسونینا بوده. مامان افسون گوشی رو بر میداره و هم صحبت میشن و قراره یه خواستگاری زنونه رو میذارن. یعنی فقط میخواستن برن خواستگاری، اینکه طرف کی بوده اصلا مهم نبوده. تو قرار اول مادر و خواهر و زنمو دوماد میان ببینن و آشناشن که اصلا دختر کی هست، اصلا طایفه شون کی و این حرفا. تو همون قرار اول متوجه میشن مثل که آشنا هم بودن خبر نداشتن. پدر بزرگ افسون و پدر بزرگ اون پسر که از این به بعد علی صداش میکنیم صرفا چون اسم کوتاهیه، با هم رفیق جینگ بودن و کاروان مکه داشتن، مردم رو می بردن مکه و برمیگردوندن. خلاصه تو این قرار باب آشنایی باز میشه. سری دوم خواستگاری دومادو هم با خودشون آوردن و افسون هم اون روز دومادو می بینه و افسون که با علی هم صحبت میشه میبینن بعدشون نمیاد از هم. این دو نفر با آگاهی خانواده ها با هم آشنا میشن و یه 6 ماهی وقت میذارن تا با هم بیشتر آشنا بشن. علی یه کار خوب داشت که حتی با خارجی ها کار میکرد و درآمدش هم به نسبت متوسط جامعه بیشتر بود و خوبم پول خرج میکرد. از اون طرف افسون از رویاهاش میگفت، از سفرهایی که دوست داشت بره و پیشرفتهایی که میخواست برای زندگیش اتفاق بیفته و علی هم خیلی خودشو مشتاق نشون میداد. اما یه اتفاقایی میافتاد که یهو عجیب به نظر افسون میرسید. مثلا قرار میذاشتن برن تئاتر، بعد خبری از علی نمیشد. تلفنش هم جواب نمیداد، بعد میگفت ببخشید یادم رفت. یا اگه با دوستاشون قرار میذاشتن افسون میگفت پاشو بریم قرار داریم دیر میشه ها، علی میگفت ولشون کن بذار منتظر بمونن. افسون با خودش میگفت این حتما زیادی مجرد بوده. یه مدت که رفتار اون و خانوادهشو ببینه خود به خود درست میشه. میگذره و صمیمیتشون روز به روز بیشتر میشه تا روز عقد. پدر افسون از چند روز قبل هی به افسون میگفت دختر مطمئنی؟ اگه نمیخوای دیر نشده ها؟ تو فقط به من بگو نه، من همه چیو به من میزنم، کاری هم ندارم. چرا؟ اگه دلت نیست این کار رو نکن. افسونم که یه جورایی شعله عشق تو وجودش داشت افروخته میشد، به باباش میگه نه همه چی خوبه، منم اوکیم. اسفند ماه عقد میکنن و عید اون سال یه اتفاقی میفته. یادتونه گفتم ارتباطات تو اقوامشون خیلی صمیمانه بود دیگه؟ نوه خالش پسری بود که از بچگی با هم همبازی بودن و ارتباط نزدیکی هم داشتن. بعد عقد افسون اون پسر یه پیغام تبریک به افسون میده و میگه از وقتی تو و دختر خالم عقد کردید احساس میکنم تنها شدم، ولی خیلی برات خوشحالم، امیدوارم خوشبخت بشی. افسون چون جنس ارتباطشون رو میدونست این پیغامو پاک نکرد و تو گوشیش نگه داشت. قبل سال تحویل علی شروع میکنه پیغامهای تبریک سال نو تو گوشی افسون رو کمکش جواب میده که به پیغام این فامیلشون میرسه و یهو اوضاع عوض میشه. علی میگه آره شما با هم رابطه داشتید، این هنوز عاشقته، تو هم دوستش داری که پیغامشو پاک نکردی، چرا کسی دیگه یه دوست داری به من بله دادی؟ جر و بحثشون بالا میگیره تا حدی که مامان افسون میاد وسط و میگه بابا جان این دوتا از بچگی با هم بزرگ شدن، فامیلمونن، جای برادرش میمونه، ما ارتباطاتمون با فامیلامون نزدیکه، این صحبت ها عادیه، چه حرفیه میزنی؟ خجالت بکش و این حرفا.
خلاصه که اون روز افسون با گریه و ششای پف کرده میشینه پای سفره هفت سین برای سال تحویل. قرار بود ششم فروردین مراسم نامزدی بگیرن. پنجم دایی افسون حالش بد میشه میره بیمارستان. ولی بهشون پیغام میدن که مراسمو کنسل نکنید. مراسم برگزار میشه و کل فامیل دماغ بودن که دایی تو بیمارستانه. میگذره و چند روز بعد تو عید دیدنی ها داستانهاشون دوباره شروع میشه. که چرا فلانی اینطوری با حرف میزنه؟ چرا اون پسره اینجوری نگات میکنه؟ چرا خالت اینو گفته؟ چرا عمت اینو نگفته؟
اکثرا گیر و گورایی بود که افسون متعجب میموند از کجا داره این حرفو میزنه و حرفاش چیزایی بود که تو جمع خانوادگیشون تا حالا اصلا شنیده نشده بود. چون کل خانواده همیشه با هم خوب بودن و هیچ کس هم دنبال حاشیه نبود. خانواده افسون که فکر کردن شاید اگه علی بیشتر تو خونشون باشه و ارتباطشون رو با اقوامشون ببینه این شک و تردید از سرش میره بیرون، یه اتاقی رو تو خونشون برای علی در نظر میگیرن تا در طول هفته با افسون اگه دیر برگشتن خونه بتونه اونجا بمونه و هیچ محدودیتی برای بیرون رفتن و گشتن براشون نذاشتن. شک و تردیده علی به کار افسون هم میگیره و افسون تصمیم میگیره از مهد کودک و مرکز مشاوره کودک که نسبت به هر دوی این کارها عشق و علاقه داشت بیاد بیرون و بره پیش مامانش آرایشگری کنه. پیش مامانش تتو، کاشت ناخون و کلی کار دیگه یاد میگیره. چون مادرش هم تو این کار با سابقه بوده، همه به اطمینان مادرش زیر دست افسون میشستن و اوکی هم بودن و با وجود اینکه هیچ علاقه‌ای به این حرفه نداشت، روز به روز توی این موضوع داشت پیشرفت میکرد. یکی از دلایل گیرهای علی به افسون عدم اعتماد بهش بود. هی زنگش میزد و کافی بود چند دقیقه افسون نتونه تلفنشو جواب بده تا علی آسمون و زمین رو به هم بدوزه و پشت بندش دعوا و قهر داشته باشه. یه چیز عجیب غریب این بود که علی قهر میکرد و جا میزش میرفت، جواب تلفن هیچ کس هم نمیداد. خونه مامان و بابا و دوستاش نمیرفت و کلن از دیدرس همه آشناها محو میشد و هیچ کس از جاش خبر نداشت. حتی یه بار به خاطر اینکه فکر میکرد افسون رو گوشیش تلگرام داره و به اون نگفته، فکر میکرد بهش خیانت کرده و تو ماشین وسط اتوبان خودش از ماشین پیاده میشه و میره. افسونم رانندگی بلد نبود، زنگ میزنه مامانش بیاد دنبالش. چند باری قهر و دعوا داشتن و علی به افسون میگه مدارکمو بدید من برم. حالا هیچ چیزی هم مدارک از علی نداشتن ها. از ترس و ناراحتی مربوط به این قضیه قهر کردن، افسون چند باری راهی اورژانس شد و با زور سرم حالش بهتر شد. این دعوا ادامه داشت تا یه بار اوضاع فرق کرد. تو خیابون داشتن راه می رفتن با هم، علی به افسون میگه من که با فامیلاتون رفت و آمد میکنم ازشون حس بد میگیرم، حالم بد میشه. افسون میگه خب عادیه، ممکنه منم حس بد بگیرم. مگه ما چقدر اونا رو میبینیم؟ مهم خودمون دوتاییم، نباید اینقدر بزرگش کنی. این آدم ها آدم های عزیزی برای من هستن و تو شرایط خیلی سخت کنار من خانوادم بودن. نمیتونم بذارمشون کنار و مطمئنم کنار من و تو هم هستن و هوامونو دارن. علی میگه چرا سعی میکنی از فامیلات طرفداری کنی؟ تو اونا رو بیشتر از من دوست داری و براشون ارزش قائلی. افسون میگه بابا جان من حرفم اینه، شاید منم با فامیلای تو اوکی نباشم ولی ازشون بد نمیگم. از تو هم میخوام در مورد فامیل من بد نگی. با این حرف افسون بحثشون بالا میگیره و کار به کتک کاری میکشه و علی حسابی از خجالت افسون در میاد و میزنتش تا حدی که کار از کبودی میگذره و گردن و صورت افسون زخم میشه و علی افسون رو همونجا وسط خیابون جا میذاره و میره. افسون با اون اوضا برمیگرده خونه و میبینه کسی خونه نیست. نمیخواسته اوضا رو خراب بکنه و همش فکر میکرده باید یه کاری بکنه که اوضا رو درست کنه. زنگ زنمو علی میزنه که باهاش صمیمی شده بود و قضیه رو میگه. عمو و زنمو شوهرش میان دنبال افسون و میبرنش خونه خودشون. یه مقدار به زخمای گردن و صورتش رسیدگی میکنن و میگن به مامان تینا چیزی نگو تا ما علی رو پیدا کنیم. عموش زمین و زمان رو زیر و رو میکنه ولی علی رو پیدا نمیکنه و صبح که دیگه طاقت افسون تاق میشه میگه من میرم خونه خودمون. میره خونه خودشون و این بار دیگه افسون شاکی بود و میخواست علی رو حسابی ادب کنه. همین که میرسه خونه رو سریشو در میاره و سر و گردنشو نشون مامان باباش میده و میگه علی این کارو کرده. من میخوام ازش شکایت کنم و کل داستان رو تعریف میکنه. پدر و مادرش که این صحنه رو میبینن خیلی عصبانی میشن ولی پدرش میگه الان وقت شکایت نیست. شما دوتا به هم محرمید. بیا بریم خونه مامان باباش. را میافتن میرن خونه پدر مادر علی و وقتی اونا افسون رو میبینن پدر افسون میگه من دخترم رو اینجوری به شما تحویل ندادم که اینجوری به من برگردوندیدش. من تا حالا خودم رو دخترم دست بلند نکردم که پسر شما این جرأت کرده. پدر علی جا خورده بود و میگه بذارید افسون بمونه اینجا، من خودم ادب میکنم پسرمو. بابای افسون میگه لازم نکرده، من فعلا قصد شکایت ندارم ولی اگه بخواد این کارا رو بکنه کاری میکنم جرأت نکنه نزدیک خونه ما پیداش بشه. به گوشش برسونید، اگه حرفی هم داره بگید بیاد با خودم صحبت کنه. بعد دو روز سر و کله علی پیدا میشه و میاد خونه افسون اینا برای عذرخواهی و پدر افسون میگه این بار به خاطر خانوادت کاری باهات ندارم و میبخشمت و اجازه میدم با دخترم در ارتباط باشی. یه بلوفم میزنه که نامه پزشکی قانونی گرفتم و اگه از گل نازکتر به دختر من بگی میندازمت زندان. افسون تا مدت‌ها با علی سرسنگین بود. یکی به خاطر اینکه ادب بشه و کارشو دیگه تکرار نکنه، دومی که اصلی ترم بود به خاطر اینکه میترسید ازش. هر آن احتمالشو داشت دوباره همون بلا رو بخواد سر افسون بیاره. البته که دیگه اون کارو نکرد، اما موقعی که بحثشون بالا میگرفت ول میکرد و میذاش میرفت. بعد وقتی میخواست برگرده و آشتی کنه یه چیزی برای افسون میخرید و برمیگشت. یا مدام به افسون میگفت من چشمم رو روی رفتارهای زشت و اشتباه تو بستم و بخشیدمت. افسون بهش میگفت خب کدوم رفتار زشت و اشتباه؟ بگو که بدونم کارم اشتباه بوده و دیگه تکرارش نکنم. علی هم فقط میگفت خودت میدونی دیگه، نمیخوام به روت بیارم. هیچ جایی نبود که افسون بدون اطلاع علی بتونه بره. حتی وقتی میخواست سورپرایزش کنه باید با هزار نفر هماهنگ میکرد تا دروغ بگن و علی رو بپیچونن تا افسون بتونه مثلا براش یه کادو بخره. مثلا یه بار که خونه مادر بزرگش بود با مامانش، برای تولد علی میخواست بره یه ریش تراش بخره. کل پروسه بیرون رفتن و خریدن ریش تراش و برگشتن تو کمتر از 10 دقیقه اتفاق میفته تا علی شک نکنه. البته که تو همون 10 دقیقه دو بار زنگ خودش میزنه و یه بارم زنگ مامان افسون میزنه که افسون کجاست؟ اونم دروغ میگه که تو دستشوییه. این ریش تراشه رو یادتون باشه، بعدم باش کار دارم. تازه بعد این اتفاق و تولد و سورپرایز کردن، افسون بهش میگه که اینجوری شده تا سوء تفاهم پیش نیاد براش. ارتباط از نظر خانواده هاشون هم دیگه معنیدار داشت به مشکل میخورد تا مادر علی به افسون میگه بره خونهشون. افسون میره اونجا و اون خانم میگه رفتم پیش دعا نویس و اون گفته برای پسر دعا گرفتن که انقدر عصبیه. منم ازش دعاهایی گرفتم که اون دعاها رو خونسا کنه. از توی کیسه چند تا شیشه آب در میاره، به افسون میده و میگه دعانویس گفته این آب رو یه جوری بخورونید به علی، یا با چایی یا غذا یا آب خوردن. یه مقدارش هم جلوی در خونه هایی که علی توش میخوابه بریزید. بعد دو سه روز مشکلتون حل میشه. این دعاها هم افاقه نمی کنه. البته که یه مقدار شدت بد و بیراه گفتنش تو اون بازه زمانی پایین میاد. افسون کلن آدم منعطفی بود و با همه این داستانا تصمیمشون این بود که ازدواج کنن. علی دوستش مو بکاره و تقریباً 7 ماه مونده بود به تاریخی که برای عروسی انتخاب کرده بودن. دوتایی را میافتن میرن مشهد خونه یکی از فامیلاشون تا علی بره کلینیک کاشت مو تو مشهد. قرار بود 4 روز صبح تا شب بره برای این کار و روز اول چون ترس داشته افسون باش میره که تنها نباشه. اکثر کسایی که به اون کلینیک مراجعه کرده بودن مهاجرای ایرانی موفق به کشورهای دیگه بودن. یکی مؤسسه ساخت و ساز داشت، یکی یه برندی داشت که کیک یخچالی درست میکرد و هر کدوم کسب و کار خوبی داشتن. روز اول تو راه برگشت در مورد این آدم ها علی با افسون صحبت میکنه. برداشت که خودش تنها میره و برمیگره به افسون میگه اینا همشون میگن پاشو بیا خارج، اینجا زندگی تو داری هدر میدی و این حرفا. افسون خیلی حرفاشو جدی نمیگیره و روز بعد که علی برمیگرده خیلی جدی تر شده بود و میگفت ازشون پرسیدم چه جوری رفتن، همشون گفتن از صفر شروع کردن و الان وضعشون خیلی خوب شده. افسون بیا بریم از ایران، اینجا نمونیم. میریم اونجا اولش سختی میکشیم ولی بعدش شرایطمون خیلی بهتر میشه. افسون چون خودش هم دوست داشت مهاجرت کنه بعدش نمیاد از این ایده، ولی فکر میکنه علی تو جوه واسه همین چیزی نمیگه. دعواشون همچنان ادامه داشت و یه بار افسون بیخبر رفت مشاوره. وسط جلسه مشاوره یه دفعه علی اومد تو با داد و هوار تو دفتر مشاور و حسابی آبروشو برد و جا گذاشت رفت. این دعوا هی اتفاق میافتاد و هی فروکش میکرد. یه مدتی میگذره تا علی میاد پیش افسون و میگه ببین از این فامیلاتون که خارج هستن یه پرسجویی بکن ببین اوضاعشون اونجا چجوریه. افسون میگه خب کدوم کشور، چه کشوری مد نظرته؟ علی میگه نمیدونم، فقط بریم یه جایی که جای پیشرفت داشته باشه. افسون که میبینه علی جدیه انگار که کارش این باشه هر روز فول تایم میشینه پای تلفن و اینترنت به فامیلا و مؤسسه های مهاجرتی زنگ میزنه و شروع میکنه به سوال پرسیدن در مورد مهاجرت. از کانادا شروع میکنه، یه چرخی تو کشورهای اروپایی میزنه، کشورهای آسیایی رو میبینه و دونه دونه مزایا و معایبشون رو لیست میکنه. اونقدر زنگ جاهای مختلف میزنه راجع به همه کشورها میپرسه که یکی از این مؤسسه ها بهش میگه خانوم شما میخوای مؤسسه مهاجرتی بزنی که راجع به همه کشورها با جزئیات داری از ما اطلاعات میگیری و سوالاتت هم تمام نمیشه؟ افسون هم میگه نه، فقط چون کشوری رو انتخاب نکردیم داریم راجع به همه کشورها اطلاعات میگیریم تا ببینیم کجا به شرایطمون میخوره. خانم میگه خب دختر جان شرایطت چیه؟ افسون هم شرایطشون رو میگه و اون خانم هم میگه من پیشنهادم به تو اتریشه. اولش لازم نداری زبان رو فول بلد باشی. تمکن مالیش 12,000 یوروه. یکی باید باشه که ملک و املاک داشته باشه ساپورتت کنه و هزینه دانشگاهت هم ترمی 420 یوروه که اگه اونجا شاغل بشی انگار که برات رایگان میفته. اون موقع یورو 4 تومن بود و هزینه دانشگاهش چیزی بیشتر از هزینه دانشگاه اینجا نمیشد. اینجوری میشه که جرقه اتریش میفته تو سرش. به علی که میگه اونم میگه بیفت دنبالش، من حمایتت میکنم که بریم. این بار دوباره شروع میکنه زنگ زدن به همه اون مؤسسه ها در مورد اتریش پرسیدن و اطلاعات گرفتن. در نهایت هم با چند تا از این مؤسسه ها که فکر میکنه بهتر و کامل تر بهش توضیح دادن قرار میذاره و میگه میره تهران تا کارهای لازم رو انجام بده. تو مدتی که درگیر کارهای مهاجرت بود یه مقدار آزادی پیدا کرده بود و هی چک نمیشد که کجایی، کجا میری، از کجا اومدی، با کیایی، کیا رو میبینی و این حرفا. از همون زمان عقد تاریخ ازدواج رو مشخص کرده بودن ولی با این داستان مهاجرت نمیخواستن برن سر خونه زندگیشون. تو همون بازه زمانی دیسک کمر مادر افسون مشکل دار میشه و همین موضوع رو بهانه میکنن که مامان افسون به کمک نیاز داره، اونا مراسم میگیرن ولی خونه خودشون نمیرن. این یه چیزیه که تو زندگی ما ایرانی ها خیلی مهمه. یه موضوعی واسه خودمون و خانوادمون خیلی شفاف و واضحه و همه هم باش اوکییم، اما مدام به این موضوع فکر میکنیم خب برای بقیه چه دلیلی بیاریم که بپذیرن این موضوع رو؟
خلاصه خودش تحقیق میکنه در مورد مهاجرت دانشجویی، با اون مؤسسه هم قرار میذاره و با مامانش به بهونه خرید وسایل عروسی ولی به هدف هماهنگی با مؤسسه مهاجرتی را میافتن میرن تهران. علی به افسون گفته بود حلقه و باقی چیزا رو هم همه رو به سلیقه خودش بخره. بعد کلی قرار ملاقات بالاخره هزینه لازم برای اینکه تو پروسه مهاجرت قرار بگیره رو پرداخت میکنه و خریداش رو هم انجام میده. دوست نداشت تا وقتی قطعی نشده پروسه رفتنشون این موضوع رو به بقیه بگه. نمیدونم چقدر به نشونه اعتقاد دارید. اصلا بعضی مواقع خودم نمیدونم آیا این نشونه است یا جاییه که باید ایستادگی کنم و تو هدفم محکمتر قدم بردارم. ولی یه چیزایی از این قصه بد جوری برای من نشونه بود. تقریبا یک ماه قبل عروسیشون مادر بزرگ افسون فوت میکنه و عزادار اون بنده خدا میشن. روحشون شاد. همه فامیل میگن عروسی رو کنسل نکنید و بذارید برقرار بشه. اون زن خوشحال میشه این دوتا جوان به هم برسن. میگذره و یک هفته قبل عروسی عموی علی سکته قلبی میکنه، میره تو کما. روز بعد که به هوش میاد میفرستنش مشهد برای آنجیو و کل فامیل میرن اونجا عیادتش. بعد همه فامیل برای عیادتش میرن مشهد، علی و افسون هم با ماشین خودشون که تازه خریده بودن میرن عیادت و اونجا هم عموش بهشون میگه به هیچ عنوان عروسی رو کنسل نکنید، من خودم نتونم بیام بچه هم میان. خیلی خوشحال بودن از اینکه حال عموی علی خوب شده و اتفاقی براش نیفتاده. قرار بود برگردن نیشابور و برن پیش فیلم بردار و افسونم بره پروو لباس عروس. زن عموی علی دعوتشون میکنه خونهشون که تو مشهد بود. علی میگه افسون بیا بریم یه ساعت بشینیم، ناراحت میشن. افسون میگه علی خیلی کار داریم، بریم اونجا دیر میشه و به کارهای خودمون نمیرسیم. علی ناراحت میشه ولی جلوی عمشی چی نمیگه و راه میافتن به سمت نیشابور و تو ماشین شروع میکنه به دعوا کردن. تو با فامیلای من مشکل داری، اصلا بهشون احترام نمیذاری، برگردیم نیشابور عروسی رو کنسل میکنم، هر چی خرج کردم فدای سرم، من اصلا تو رو نمیخوام و این حرفا. البته که این حرفا نقل و نبات بود تو دهنش و همیشه میگفت، دفعه اولش هم نبود. بعد 2 ساعت هم میرفت یه گل میخرید و میومد معذرت خواهی میکرد. اما این سری فکر نکرد که سوار ماشین واقعی و وسط اتوبان با 120 تا سرعت داره رانندگی میکنه. به افسون گفت بیا اصلا فرمون خودت بگیر، من اصلا نمیام. افسون کمربندشو باز کرده بود تا از عقب فلاسک چایی بیاره و برای علی یه چایی بریزه تا آروم بشه. علی در حال همین تهدید کردنا بود که یهو فرمون رو چرخوند و خوردن به گارد ریل بتونی وسط اتوبان. کلوش 5-6 عصر بود و هوا تاریک شده بود. ماشینشون شروع میکنه به چرخیدن و در نهایت توی لاین سرعت دوباره به کمک گارد ریل وای میسته. لاستیکاشون ترکیده بود و در شاگرد چسبیده بود به گارد ریل. هر دوشون به هوش بودن ولی افسون سرش خورده بود به شیشه جلوی ماشین و خیلی درد میکرد. از در سمت خودش هم نمیتونست پیاده بشه. علی پیاده میشه و به افسون میگه چرا بیرون نمیای؟ بیا از این ور پیاده شو. ولی افسون نمیتونست خودشو جون بده. علی سری چراغ قوه گوشیشو روشن میکنه و میره عقبتر تا ماشینای دیگه اون رو ببینن و نیان سمتشون رو تصادف کنن. کم کم افسون خودشو از ماشین میکشه بیرون و زنگ میزنن پلیس و جرثقیل میاد. خدا رو شکر جفتشون سالم بودن ولی بدنه ماشینشون که میخواستن برای عروسی گل بزنن کامل داغون شده بود. زنگ میزنن به خانواده‌هاشون خبر میدن و اونا هم ترس وجودشون رو میگیره. تا وقتی که علی و افسون میرسن نیشابور، مامان افسون به محض دیدن بچه‌شون رو بغل میکنه و زانوهاش شل میشه و روی دوتا زانوش میافته. افسون بهش میگه ما خوبیم، فقط ماشین داغون شده، نگران نباش. سر مراسم با اینکه طبق رسوم و توافقشون همه ی کارهای عروسی با خانواده داماد بود، اما هیچ کدوم از فامیلای داماد کمک داماد نمیکنن و همه ی خانواده افسون میرن کمک داماد. کلن عروسی خیلی سختی بود. فوت مادر بزرگ، سکته عمو، تصادف، هر جوری بود برگزار شد. اما همه بیشتر به جای اینکه بخندن، گریه میکردن.
یک هفته بعد عروسی هم دیسک کمر مامانش داستان میشه و اورژانسی عملش میکنن و دکتر بهش میگه 3 ماه استراحت مطلق. اون بهونه‌ای که برای نرفتن سر خونه زندگیشون سراغش بودن واقعا اتفاق افتاد. تا اون موقع که اقدام کرده بودن، قانون اتریش اینجوری بود که اگه یک نفر پذیرش دانشگاه بگیره، هر 2 نفر میتونن با هم برن. اما تو همون بازه قانون عوض شد و اینجوری شد که اول دانشجو میاد، یه مدت میمونه تا کارت اقامت بگیره، بعد میتونه برای همسرش اقدام کنه تا اونم بیاد. وقتی از مؤسسه مهاجرتی زنگ افسون میزنن این موضوع رو بهش اطلاع میدن، افسون با مشورت مامانش تصمیم میگیره موضوع رو به علی بگه تا با هم تصمیم بگیرن. افسون به علی میگه ببین ما هنوز اول راهیم، هزینه چندانی نکردیم، میتونیم همینجا اتریش رو بیخیال شیم برای یه کشور دیگه اقدام کنیم. اگه دوست نداری من تنها برم و بعد تو بیای، همینجا باید تصمیم بگیریم تا بیشتر ضرر نکنیم. در کمال ناباوری افسون، علی میگه من اوکیم، مشکل ندارم، تو برو اونجا شروع کن، اقامت بگیر، برای منم دعوتنامه بفرست، من میام. برگاش از این حرف علی ریخته بود. افسون تو سوپرمارکت سر کوچه میخواست بره، علی میگه وایس خودم بیام باهات یا با مامانت برو. اما حالا اوکی بود افسون بره یه کشور دیگه و پایه‌های زندگی مشترکشون رو اونجا تنها بسازه. در کمال ناباوری کارهای مهاجرت رو ادامه میده و جواب دانشگاه میاد که اوکی دادن و وقت سفارت میگیره. ماشینشون رو میفروشن، طلاهاشون رو میفروشن، از پدر افسون پول قرض میگیرن تا بتونن تمکن مالی مورد نیازشون رو فراهم کنن. دعواشون خیلی کم شده بود، البته یه دلیلش هم این بود که دیگه کمتر پیش هم بودن. نوبت مصاحبه بهش میدن و مدارک رو طبق چیزی که بهش گفتن آماده میکنه و راه میفته میره تهران. وقتی میره سفارت بهش میگن 3 تا کپی پاسپورت میخوایم، تو 2 تا آوردی، برو یه دونه دیگه بگیر بیا، ما تا 12 هستیم. یه کاغذ هم مینویسن میدن دست افسون که روش نوشته بود تا 11:30 بتونه افسون برگرده تو، ولی افسون روی برگه رو نخوند. حالا ساعت چند بود؟ 11:15. بدون دیدن برگه بودو میاد بیرون، تاکسی میگیره تا یه دفتر فنی و کپی میگیره بر میگرده، ساعت میشه 11:45 و وقتی میخواست بره تو بهش میگن راش نمیدن. میگه بابا به من گفتن تا 12 میشه، یه زنگ بزنید به اون مسئولتون، خودش بهتون میگه اینو. نگهبان دم در میگه اگه گفته 12 چرا نوشته 11:30؟ افسون عین مرغ پرکنده میگفت آقا من تا آخر این ماه باید کارامو نهایی کنم، اگه نکنم نمیتونم برم، سفارتم زودتر از 6 ماه دیگه به من وقت نمیده، تو رو خدا بذار برم اینو بدم بیام بیرون، کار دیگه ای ندارم. اما اون نگهبان میگفت نه نمیتونی بری. یه سربازی اونجا بود، افسون رو صدا میکنه و افسون میره پیشش میگه خانم ببین این بنده خدا مرغش یه پا داره، هیچ جوره رات نمیده. تنها راهت اینه ایمیل بزنی به سفارت و بگی کارمندتون منو به خاطر یه کپی بیرون کرد، رفتم گرفتم اومدم نگهبان دم در رام نداد، لطفاً یه وقت به من بدید، من باید برگردم شهرستان. یه دونه ایمیل هم ندی، روزی حداقل 5-6 تا ایمیل تو ساعت‌های مختلف بفرست. افسون همونجا میشینه ایمیل رو مینویسه و هر یه ساعت متن رو کپی میکرد و میفرستاده برای سفارت. بعد 2 روز بهش ایمیل میدن که هفته دیگه بهت نوبت میدیم، اگه نیای دیگه بهت نوبت نمیدیم. افسونم میره از همه مدارک 2 تا کپی اضافه تر میگیره تا براش داستان نشه و راه میفته میره اونجا، کاراشو انجام میده و تمام. دیگه فقط بعد نتیجه میومد که مدارکش قبول شده یا ریجکت. هر کسی هم ازش میپرسید اومده تهران چیکار، میگفت اومده دوره آرایشگری. 6 ماه بعد بهش ایمیل میزنن که شما یه نامه دارید و تا 2 هفته فرصت دارید بیاید تحویل بگیریدش. با کلی استرس به علی میگه که باید بره نامه رو بگیره، قلبش تو دهنش و این حرفا. علی میگه تنها نرو، با مامانت برو. واسه افسون جالب بود، علی حاضر بود افسون تنها بره خارج ولی تا تهران نمیذاشت تنها بره. مادر افسون خیلی وقت نشده بود که خوب شده بود و به خاطر این قضیه مجبور میشه با افسون را بیفته بره تهران تا نامه رو بگیرن. تو نامه یه گیری بهش داده بودن که اونو رفع میکنه و تاییدش رو میفرسته و چند روز بعد جواب سفارت میاد و ویزاش صادر میشه. حالا نوبت این بود که پاسپورتش رو ببره سفارت تا لیبل سفارت روی ویزا بخوره و بتونه از کشور خارج بشه. دوباره سر تحویل دادن پاسپورت هم مجبور میشه با مادرش بیاد تهران، چون همسرش با تنها اومدنش موافق نبود. با یه سری داستان اقوامش میفهمن، خیلی هاشون غمگین میشن و خیلی هاشون هم خوشحال. همشون هم کلی براش آرزوی موفقیت میکنن و افسون شروع میکنه به جمع کردن بار و بندیلش و بلیط هواپیما رو که میخواد بگیره. به علی میگه ببین هنوز دیر نشده، اگه اذیت میشی و فکر میکنی من نرم بهتره بگو، هنوز وقت داریم. علی هم میگه نه بابا، تو این کارو داری برای جفتمون میکنی، برو خیالت راحت. بلیتشو میگیره و تو تایمی که بهش گفته بودن بره پاسپورتشو بگیره میره، ولی میگن چون آقای ظریف و هیئت همراهشون برای مذاکرات دارن میرن اتریش، اونا رو تو اولویت گذاشتن و کار شما طول میکشه، برو خودمون زنگت میزنیم. هیچی دیگه، اونقدر طول میکشه که مجبور میشه با یه ضرر بلیتش رو کنسل کنه و یک ماه بعد از کنسلی بلیت بهش زنگ میزنن که بیا پاسپورتت آماده است. توی عروسی یکی از اقوامشون با همه فامیل خدافظی میکنه. جالبیش اینه که همه هم ازش میپرسن علی چی پس؟ اوکیه با این موضوع که تو تنها بری؟ افسونم توضیح میده که من باید برم کاراشو بکنم تا اونم بتونه بیاد. همه فامیلشون هم متعجب شده بودن. تقریبا تو هیچ کاری علی کمکش نبود. حتی وقتی داشت چمدون میبست، علی با دوستاش سالن فوتسال گرفته بودن بازی کنن. از طریق یه گروهی تو تلگرام تونسته بود تو اتریش آشنای ایرانی پیدا کنه و اطلاعات بگیره و با یکی دیگه که دانشجو بود هماهنگ کنه تا با هم برن و تنها نباشن و هزینه های رفتن تا خوابگاهشون نصف بشه. روز پرواز میرسه و با کلی گریه و ترس از خانواده‌اش جدا و سوار هواپیما میشه. هیچ حدسی نداشت که دیگه کی میتونه از نزدیک ببینتشون و نمیدونست چه اتفاقایی در ادامه راه قرار براش اتفاق بیفته. که اگه میدونست هیچ وقت پاشو تو هواپیما نمیذاشت. تو فرودگاه وین با اون دانشجویی که قرار بود با هم برن تا خوابگاه هم صحبت میشن و تاکسی ایرانی که از قبل از طریق گروه تلگرامی ایرانیان مقیم اتریش هماهنگ کرده بودن رو میبینن و سوار ماشین اون آقا میشن تا برن به سمت خوابگاه. از همون لحظه اول ماشین که حرکت میکنه هم خیابونا و هم آدمای توش برای افسون جذاب به نظر میرسن. خوشحال بود از کشوری که انتخاب کرده برای مقصد مهاجرتش. پنجره ماشین رو باز کرد، نسیم ملایمی به صورتش خورد که انگار اون هوا هم براش جدید بود. یه چیزی که تا حالا تجربهش نکرده بود. وسط این احساسات جدید دوستش که کنارش نشسته بود میگه اه، ما که تو ایران هم همین زندگی رو داشتیم، وین مثل شمال خودمونه، به خدا تو ایران وضعمون خیلی بهتر بود، الکی این همه زور زدیم پاشیم بیایم. افسون بهش میگه خب چرا بر نمیگردی ایران؟ اون دخترم میگه این همه تلاش کردم برگردم چیکار؟ تقریبا عصر بود که میرسن خوابگاه و چون آلمانی هم بلد نبودن راننده کمکشون میکنه تا کارای خوابگاه رو انجام بدن و هر کدوم وسایلشون رو میبرن تو اتاق خودشون و همین که در اتاق و پشت خودش میبنده یهو یه بغضی گلوشو میگیره و میخواست همون لحظه مادرش رو بغل کنه. حس تنهایی، اینکه توی زندانی گیر افتاده که الان دیگه نمیتونه بره پیش خانوادش، هیچ کسی رو نمیشناخت، آینده چی میشه؟ اگه اتفاقی براش بیفته کی هست که کمکش کنه؟ و کلی فکر و خیال دیگه. از همه بدتر اینترنتی هم نداشت که بتونه با خانوادش صحبت کنه و صداشون رو بشنوه و بگه رسیده. حتی نگران بودن خانوادش هم بود. سنگینی اتاق طاقت نیاورد و برگشت تو راهرو خوابگاه که پر اتاقهای پر و خالی از دانشجوهای کشورهای مختلف بود. هم خوابگاهی‌های ایرانیشون که از قبل افسون تو تلگرام باهاشون ارتباط گرفته بود و فهمیده بودن این دوتا اومدن، از اتاقشون میان بیرون و میان پیش افسون و اون دوست تازه واردش. براشون خوراکی و میوه و نونپنیر برای صبحونه و چیزای مختلف دیگه میارن، چون وسایلشون که فریت کرده بودن هنوز نرسیده بود. یه چیزی هم با هم یاد بگیریم، منم تا قبلش نمیدونستم، برای اینکه توی مسافرت اضافه بار نخورید و بتونید با قیمت کمتر وسایل حجیم و سنگین مورد نیازتون رو بفرستید به کشور مقصد، یه امکانی هست به اسم فریت که قبل از سفر وسایلتون رو فریت میکنید و بعد از اینکه رسیدید وسایلتون رو بهتون تحویل میدن. افسون اکثر وسایلش رو فریت کرده بود و هیچی نداشت. این چیزایی که دوستاش آوردن یه جورایی نجاتش داد. از همه مهمتر اونا اینترنتاشون هم شیر کردن براشون تا بتونن با خانواده‌هاشون تماس بگیرن و صحبت کنن. افسون اتاقش نشون خانواده‌اش داد و سراغ علی رو گرفت، گفتن سر کاره. یادتونه گفتم خانواده افسون برای علی اتاق در نظر گرفته بودن؟ بعد از ازدواج افسون و علی اون دوتا تقریبا تو همون اتاق ساکن شدن و بعد رفتن افسون هم علی اونجا موند و با خانواده افسون اینا زندگی میکرد. افسون بهشون گفت به همه سلام برسونید و اگه زنگ زدن جواب نداد بدونن که اینترنت نداره و روز بعد هم تعطیله و احتمالاً از 2 روز بعد اینترنت دار میشه. اون شب اون دوستاشون پیششون بودن و یه مقدار هواشون رو داشتن، از راه و چاه و چیزای مختلف بهشون اطلاعات دادن و همین موضوع باعث شد کمتر غربت و دوری از خانواده روشون تأثیر بذاره. روز بعد با همون راننده ایرانی رفتن بارهاشون رو که فریت کرده بودن تحویل گرفتن. افسون همه چی با خودش برده بود، از لباس و پتو و بالش تا قند و شکر و برنج و سبزی قورمه و وسایل شستشو مثل پودر لباسشویی و حتی وسایل کار تتو. تو فکرش بود که اونجا بتونه با کار کردن هزینه های خودش رو پوشش بده و علی تو ایران برای اینکه بتونه استطاعت مالی برای مهاجرت جور کنه پولاشو پس انداز کنه. احتمالاً براتون سوال شده که چه جوری بدون اینکه زبان اون کشور رو بلد باشه به صورت دانشجویی رفته. اتریش قانونش این بود که اگه قبل رفتن دانشگاه موافقت کنه بهتون 2 سال وقت میده تا زبان آلمانی رو تو همون کشور یاد بگیرید و بعد به تحصیل دانشگاهی بپردازید. به خاطر همین افسون قرار بود 2 سال اول آلمانی یاد بگیره. افسون 2-3 هفته زودتر از موعد شروع ترم زبان آلمانی رسیده بود و از روز سوم شروع میکنه کار پیدا کردن، چون هنوز کارت اقامت نداشت نمیتونست قانونی کار کنه و باید سیاه کار میکرد. تو همون گروه تلگرامی اطلاعیه میزنه که چه نشسته اید، من یه آرایشگرم و همه کار هم انجام میدم و وسایلش هم دارم، قیمتم هم مفته، هر کسی تو وین کار آرایشی داشت به هم پیغام بده. از همون روز هم شروع میکنن بهش پیغام دادن. بعد وقتی کارشو میدیدن برای دوستاشون هم تعریف میکردن و اونو هم باهاش تماس میگرفتن. بزرگترین مشکلش رفتن به محل مشتری بود که باید براش از خوابگاه کروکی رفت آمد میکشیدن، چون بلد نبود چجوری بره. با پولی که همراه خودش آورده بود هزینه ترخیص بار و تاکسی و خوابگاه و 4 ماه اول کلاس زبانش رو میتونست پرداخت کنه و برای باقی هزینه هاش باید کار میکرد. اون اوایل افسون هر روز زنگ میزد به خانوادش و علی. علی اوایل که یه خط در میون جواب میداد، وقتی هم که افسون سر کار یا کلاس بود علی زنگ میزد افسون نمیتونست جواب بده و بعد یه مدت هم علی کلن جواب افسون رو نمیداد، تا حدی که افسون زنگ میزد به خواهر علی میگفت بهش بگو زنگش زدم جواب نداده، لااقل زنگم بزنه. چند باری هم اینجوری جواب داد و بعد یه مدت این سیستم هم دیگه کار نکرد. 2-3 هفته‌ای کار میکنه تا نوبت ثبت نامش میرسه و همزمان میتونه کارت اقامت بگیره. چون پاسپورتش 4 ماه اعتبار داشته، کارت اقامت رو 4 ماه صادر میکنن و نمیتونسته برای علی اقدام کنه و باید این 4 ماه میگذشت تا اقامت با مدت طولانی تر براش صادر کنن. علی هم میگه اشکال نداره، منم تو این مدت کار میکنم، پول پس انداز میکنم. افسونم چون میتونست سفید کار کنه و پول به حسابش بیاد، تصمیم میگیره یه جایی کار کنه که بیمه هم بشه. چون زبانش خوب نبوده، پیش کسب و کارهایی میرفت که صاحبش ایرانی بود. مهمم نبود براش چه کاری باشه. آرایشگار، سوران، مشاغل خدماتی، هر جایی که به شرایطش میخورد میرفت برای استخدام. مصاحبه اول رستورانش رو چون گوگل مپ بهش درست آدرس نمیداده، هی از جلوی رستوران رد میشد و نمیفهمید رستوران اونجاست و با 10 دقیقه تأخیر میرسه. صاحب اونجا هم میگه دیر رسیدی، برو فردا بیا. افسونم چون فرداش کلاس داشت میگه نمیتونم فردا بیام، میشه امروز صحبت کنیم؟ صاحب رستورانم میگه نه برو، اصلا نیرو نیاز نداریم. تقریبا 10 تا رستوران میره، چیزی عایدش نمیشه. شرکت‌های خدماتی و هتل‌ها میره، کاری گیرش نمیاد. هر جایی میره یا میگفتن نیرو نمیخوایم یا میگفتن نیرو خانوم نمیخوایم. تصمیم میگیره تو فیسبوک یه بنر درست کنه و بگه من دانشجوام و 20 ساعت اجازه کار دارم، این کارا رو هم بلدم، اگه جایی رو میشناسید به هم معرفی کنید.
داستان 20 ساعت اجازه کار چیه؟ دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد فقط 20 ساعت اجازه کار در هفته دارن و بیشتر کار کردنشون تو اتریش یه جورایی سیاه محسوب میشه و پول نمیشه به حسابشون ریخت و باید دستی بهشون بدن.
با اینکه اکثر همخوابگاهیاش به خاطر بنر فیسبوکش مسخرش میکنن، ولی چند تا کار خوب پیدا میکنه و یکیش که پرستار بچه بوده رو انتخاب میکنه، چون یه مقداری مربوط به رشته تحصیلیش بوده و میتونسته دانشش رو استفاده کنه. البته که پیش اون خانواده سیاه کار میکرد و به نفع هر دو هم بود. اونها بیمه و مالیات پرداخت نمیکردن، افسون هم مالیات نمیداد و بیشتر پول میگرفت و با اون کار راحت میتونست خرجاشو پوشش بده و هزینه های دانشگاهشو هم پس انداز کنه. بعد یه مدت یه کار جدید هم بهش پیشنهاد میشه، یه مادر 60 ساله و پسری که روی ویلچر بود و از گردن به پایین فلج شده بود و فقط میتونست کنترلر حرکت ویلچر برقیشو جمع بده. حقوق این کار خیلی خوب بود، بیمه هم میشد، برای همین قبول کرد، ولی خیلی براش سخت بود. هفته اول هر روز که از اونجا میومد بیرون، از شرایط سخت اون مادر و پسر دلش به درد میومد و تا خوابگاه گریه میکرد و فشار کاری هم براش زیاد بود و مدام این فکر میومد تو سرش که از این کار بیاد بیرون. تو بهبهه گرون شدن دلار و یورو تو ایران هم بود که یورو از 4-5 تومن به 19-20 تومن رسید. با خودش میگفت اگه الان از این کار بیاد بیرون، برای تامین هزینه هاش باید از شوهرش پول بگیره و اونم داره تمکن مالی جمع میکنه که بتونه بیاد و همه هدفش این بود بتونه کاری کنه همسرش زودتر بیاد پیشش تا یه همصحبت و پشتیبان اونجا داشته باشه. البته که این همصحبت نهایتا هفته یه روز 4-5 دقیقه باش صحبت میکرد. 4 ماه میگذره و با تمدید گذرنامهش کارت اقامت جدید هم براش صادر میشه و اقدامات لازم برای اومدن علی رو شروع میکنه به انجام دادن و وقتی به علی میگه، اون میگه یورو بالا رفته، پولمون به اونقدر نمیرسه، بذار چند وقت دیگه این کارو بکنیم. افسون میگه نگران نباش، خودت کار میکنی، منم یه مقداری پول پس انداز کردم، خانواده هامون هم هستن، جور میشه. کارا رو انجام میده و برای علی وقت سفارت میگیره. چند ماه بعد به علی وقت سفارت میدن. افسون زنگ علی میزد جواب نمیداد و وقتی زنگ خونه خودشون میزد با مامان باباش صحبت میکرد و میگفت از علی خبر دارین؟ میگفتن آره اینجاست، داره تلویزیون میبینه، وایس گوشی بدیم بهش. تا این حد براتون بگم که همه ی کارهای مربوط به تمکن مالی و فرستادن مدارک و همه چیز رو افسون با مامانش انجام میدن و علی هیچ کاری نمیکنه. تقریبا 8 ماه از اومدن افسون گذشته بود که علی به این زنگ میزنه، میگه افسون شرایط خیلی سخت شده، من نمیدونم بتونم بیام یا نه، بیا از هم جدا شیم. افسون کپ میکنه، اوضاع کارش یه طرف، سختی درس و غربت یه طرف، حالا کسی که همه امیدت و تلاشت رو کردی که بیاریش پیش خودت میگه اصلا دیگه نمیخوامت. با خودش فکر میکنه استرس گرفته و سعی میکنه آرومش کنه و بهش روحیه بده و میگه نگران نباش، درست میشه، با هم درستش میکنیم. خلاصه راضیش میکنه تنبلی رو بذاره کنار و کارهایی که باید انجام میداد رو انجام بده تا بتونن با هم به هدف مهاجرتشون برسن. افسونم حواسش بود که تو این مدت باهاش کل کل نکنه تا یه موقع استرس بیشتری نگیره. حتی تصمیم میگیره برای مصاحبه سفارت خودشو برسونه ایران تا علی استرس نداشته باشه و قوت قلب بگیره. با کلی خوشحالی تصمیمشو به علی میگه، اونم میگه میخوای بیای؟ خب بیا باشه، خوش اومدی. نپرسید کی میای، نپرسید چقدر میمونی، نپرسید کی میخوای برگردی، نپرسید پول از کجا میاری، نپرسید از تهران چجوری میای نیشابور، هیچی نپرسید. افسون اینم میذاره به حساب استرسش، همه کاراشو میکنه و تو فرودگاه زنگ مامانش میزنه که من دارم میام. مامانش اول باور نمیکنه. در نهایت افسون ویدیو کال میزنه بهش و فرودگاه و ساکشو نشون میده و شروع میکنه بال بال زدن. مادرشو میگه پول داری؟ میخوای برات بریزم؟ افسون هم میگه فقط بلیت هواپیما از تهران تا مشهد برام بگیر، پول تاکسی دارم. به کسی هم نگو دارم میام، میخوام سورپرایزشون کنم. با خوشحالی راه میفته و کلی برنامه تو سرش میچینه که هر کسی رو چجوری سورپرایز کنه. وقتی میرسه تهران سیم کارتشو میذاره تو گوشیش، اینترنتشو وصل میکنه و تو استوریا شروع میکنه چرخیدن که یه اعلامیه فوت میبینه. اعلامیه فوتی که به اسم عمش بود. چون عکس نداشت اول فکر کرد تشابه اسمیه، اما بعد که دید همه خانواده های وابسته خانواده خودشونن کپ میکنه. زنگ مامانش میزنه جواب نمیده، زنگ باباش میزنه جواب نمیده. تنها کسی که جواب میده خالش بوده و اونم اول حاشا میکنه که افسون استرس نگیره و بعد که افسون میگه اعلامیه رو دیدم، میگه آره 3 ماه بود که سرطان داشت و هیچی بهت نگفته بودیم که نگران نشی، دیشب عمت فوت کرد، روحشون شاد. افسون تا خود مشهد گریه میکنه و اونجا چون همه درگیر بودن، علی با دوستاش و با خاله های افسون میان دنبالش. وقتی میخوان از فرودگاه مشهد برن نیشابور، علی به افسون میگه تو با خالت اینا برو خونه عمت، من وسایلت رو میبرم خونه و بعدشم میرم سر کار. اینکه علی شوهرش بود و تو این شرایط سخت انتظار داشت که کنارش باشه واقعا چیز زیادی نبود، ولی علی نموند، رفت و باز هم افسون این رفتنا رو تحمل کرد و گذشت و چیزی نگفت. وقتی وارد خونه عمش میشه میبینه همه با لباس مشکی بودن و برای اونم لباس مشکی میارن و هیچ چیز اونجوری که افسون تو هواپیما برنامه ریزی کرده بود پیش نمیره. آخره شب برمیگردن خونه و افسون چمدونشو باز میکنه و سوغاتیایی که برای علی آورده بود رو بهش میده و خیلی بی تفاوت علی ازش تشکر میکنه و اونا رو میذاره کنار. واقعا نمیدونست قضیه چیه و اونی که باید حالش بد باشه تو این شرایط منطقا علی نبود. تقریبا یه هفته عزاداری بود و افسون و علی مجبور میشن وسط مراسم بلیت قطار بگیرن تا بیان تهران برای تحویل مدارک به سفارت. تو راه ترمینال قطار بودن که با افسون سر شلواری که پوشیده بود دعواشون میشه که چرا از این شلوار پاره ها پوشیدی؟ مگه اینجا اتریشه؟ سر همین موضوع ساده از قطار جا میمونن و مجبور میشن با اتوبوس برن تهران. تو اتوبوس هم به خاطر دعواشون هر کدوم یه جایی از اتوبوس میشینن. میرسن تهران، مدارک رو تحویل میدن و دوباره میخوان برگردن مشهد که چون شهادت امام رضا بود، نه بلیط قطار بود، نه هواپیما و دوباره هلک هلک با اتوبوس برمیگردن مشهد. مسیر تهران تا مشهد تقریبا با اتوبوس 12 ساعته. افسون هم خسته بود، هم غم داشت، هم عصبانی بود و هر حس دردناک دیگه‌ای که تصور کنید. وقتی هم برمیگردن علی تو هیچ مراسمی برای عمه افسون شرکت نمی‌کنه و میگه بهشون بگو من سر کارم. هفته دوم همه سعی می‌کنن جو رو عوض کنن و یه مقدار حواسشون به افسون باشه. حتی زنموی علی بیشتر از خود علی به افسون توجه می‌کنه و میاد بهش سر می‌زنه و با هم میرن بیرون. علی تو مهمونیایی هم که خانواده افسون برای اومدنش گرفته بودن شرکت نمی‌کنه. هفته آخری که افسون ایران بود، قرار بود بیان تهران تا برای تایم مصاحبه علی با هم تهران باشن و روز بعد هم افسون پرواز کنه برگرده اتریش. از نیشابور میان تهران و تو کل مسیر افسون به علی میگفت بیا راهنماییت کنم چی باید بگی، چی نباید بگی که برات مشکلی پیش نیاد. علی هم میگه استرس نداشته باش، ولش کن، یه چیزی میشه دیگه. یعنی اونقدری که افسون استرس داشت علی نداشت، در صورتی که اینجا هم باید برعکس می بود. از سفارت که اومدن بیرون بالاخره بعد 1 ماه یه تایم 2 نفره میرن تجریش رو میگردن و هم صحبت میشن و آخر شب هم دایی افسون میاد دنبالشون و با خانوادش میرن بیرون و شام میخورن. صبح روز بعدم تایم داشتن بگردن چون افسون آخر شب مسافر بود. افسون به علی میگه علی امروز روز آخریه که پیش همین، پاشو با هم بریم بیرون بگردیم. علی میگه من حوصله ندارم برم بیرون، با فامیلات برو. افسون میگه بابا تو شوهر منی، من میخوام تو رو ببینم، با تو برم بیرون. اونم میگه من حالم خوب نیست، نمیام بیرون، بری. خلاصه افسون با اقوامش میره بیرون و وقتی برمیگرده میبینه علی خونه نیست، حسابی کفری میشه. وقتی علی برمیگرده افسون میگه تو که میخواستی بری بیرون با ما میومدی. علی میگه نه، یهو تصمیم گرفتم برم. حالش بد بود به چند دلیل. اینکه دوباره داشت خانوادهشو تنها میذاشت و برمیگشت اتریش تا خودش تو تنهایی باشه. دومی که اومدنش با مرگ یکی از عزیزانش مصادف شده بود و و سه اینکه به خاطر کسی اومده بود که اون اصلا واسش مهم نبود افسون اومده یا داره میره. تو کل مدتی که افسون اومده بود شوهرش یا همش سرش تو گوشیش بود یا با دوستاش فوتبال بودن یا سر کار بود یا میگفت خستم میخوام استراحت کنم. خیلی خودشو کنترل کرد که واکنش نشون نده. با هر سختی که بود راه افتاد و رفت. زندگی میگذشت و بعد 2 ماه نامه اومد که مدارک علی نقصی داره و نقصش هم مشخص نبودن منبع پول هستش. دوباره علی دست به سیاه و سفید نمیزنه و هیچ خرجی هم نمیکنه و مادر افسون کارهای لازم رو انجام میده. افسون هم با یه وکیل صحبت میکنه و باش قرارداد میبنده تا کارهای لازم رو پیگیری کنه. بعد 1 ماه وکیل به افسون میگه سفارت دلیلتون رو قبول نکرده و علی ریجکت شده. افسون داغون میشه. خودش حالش بد بود و نمیدونست چجوری این خبر رو دیگه به علی بده. وقتی این موضوع رو به علی میگه اونم میگه من که گفتم نمیشه بیا از هم جدا شیم، خودت گوش نکردی. افسون جا میخوره اما بازم میگه میشه، یه کاری میکنیم، نهایتاً مسافری میای اینجا پناهندگی میگیری. علی میگه خب بگردی آژانس پیدا کن که این کارو انجام بده. دوباره افسون و مامانش میگردن پیدا میکنن. یکی بود میگفت 100 تومن میگیره، علی رو میبره اتریش. علی میگه نه خیلی زیاده، بگرد یه راه دیگه پیدا کن. چندین راه مختلف رو تست میکنن، یا باید پول خرج میکردن که علی میگفت زیاده، یا باید خود علی پیگیری و رفت آمد میکرد و سختی میکشید که میگفت نه سخته ولش کن. یه بار که افسون داغ میکنه و میگه بابا من اینجا دارم همه جوره زور میزنم تا تو بیای، خودت عین خیالت نیست. علی میگه چرا عین خیالم هست، یا برگرد ایران زندگی کنیم یا از هم جدا شیم. افسون میگه باشه یه خونه بگیر، وسایل زندگی بذار توش، من برمیگردم، این همه سختی هم که کشیدم هیچ. علی میگه من پول ندارم خونه بگیرم. افسون دیگه شاکی شده بود، نمیخواست کوتا بیاد. میگه تو که کارت خوبه، درآمد خوب که داری، خرج خونه و خورد و خوراک هم نمیدی که، پول نتونستی پس انداز کنی، برگردم به خاطر چیت؟ تو هنوز خونه مامان بابای من زندگی میکنی، این همه مدت یه خونه نتونستی اجاره کنی، خودت برا خودت غذا درست کنی، برگردم بیام با این سنم با شوهرم خونه مامان بابام زندگی کنم؟ کل پول تمکن مالی تو مامان بابای من دادن، هر کار کردیم که بیای اتریش، تو یه خورده حاضر نیستی سختی بکشی. بحثشون بالا میگیره و تلفنو قطع میکنن. روز بعد خانواده علی زنگش میزنن میگن تو که میخواستی بری خارج چرا وقتی مجرد بودی نرفتی؟ پسر ما رو تلکه کردی، با پول پسر ما رفتی، حالا طلاق میخوای؟ افسون میگه اولا که خارج رفتن پیشنهاد پسر شما بود، خودش حاضر نبود سختیشو تحمل کنه، منو جلو کرد. دوما که از وقتی من اومدم پسر شما یک قرونم به من نداده و همشو خرج خودش کرده، خرجی هم نداشته، والا خونه مامان بابای من میخورده و میخوابیده. الانم که حرف اشتباهی نمیزنم، میگم یه خونه بگیره، وسایل بچینه، من میام ایران. 2 سال اینجا سختی کشیدم برای اینکه از پسر شما پول نگیرم، بتونه برای زندگیمون پول پس انداز کنه، روز و شب کار کردم که الان این حرفا رو از شما بشنوم. خانواده علی ساکت شدن و دیگه حرفی نداشتن بزنن. اما همون شب علی پیغام میده به خانواده‌ات بگو یکی رو بفرستن سراغ کارهای طلاق. افسون هنوز عصبانی بود و واقعا واسش مهم نبود چه اتفاقی بیفته. زنگ بابا مامانش میزنه، داستانو میگه، اونا هم میگن اگه برگردی قدمت رو چشم، حمایتت میکنیم، اگه بمونی اونجا هم بازم حمایتت میکنیم. خانواده شوهرش زنگش میزنن میگن برگرد اینجا، ما کمکتون میکنیم زندگیتون رو تشکیل بدید. افسون بهشون میگه شما سر عروسی هم گفته بودید کمک میکنید ولی هیچ کاری نکردید، حالا گیریم که شما کمک میکنید. پسر شما از وقتی من اومدم یه بار نپرسیده من پول از کجا میارم، خرجامو میدم، حالا میخواد برای من زندگی مدیریت کنه؟ تا پسرتون خونه نگیره، وسایل نچینه، پدر و مادر من تایید نکنن، من نمیام. از اون طرف علی هم بهش پیغام میده، میگه من خونه نمیگیرم، تو هم بر نگرد. تو همین هاگیر واگیرا یه مشکلی برای باباش پیش میاد و دکتر که میره میگن مثانش قده داره و باید اونو بردارن. اول دورانی بود که کرونا داشت تو ایران همه گیر می شد. چون زود متوجه شده بودن عمل با موفقیت انجام میشه، ولی افسون دل تو دلش نبود که برگرده بیاد باباشو ببینه. به باباش میگه من مهریه نمیخوام، فقط برید طلاق منو بگیرید، من راحت بتونم بیام ایران. میترسم بیام علی ممنوع الخروجم کنه. اونقدر این مشکلات و کشمکش ها ادامه پیدا میکنه که کرونا تو ایران شدت میگیره و مرزها بسته میشه و افسون دیگه کلن نمیتونسته بیاد.
از اون طرف به خاطر کرونا کار افسونم به مشکل خورد و یه مدتی کار نداشت و مجبور میشه از مادرش پول قرض بگیره تا بتونه خرجاشو بگذرونه و آروم آروم پول رو پس بده. سر این پول گرفتنم یه داستانی داشت که خوبه بدونید. صرافی ها برای انتقال پول یه درصدی میگیرن، اما اگه کسی رو پیدا کنید که اینجا بهش تومن بدید و اونجا یکی از اقوامش یورو تحویل بده، دیگه پول اضافه پرداخت نمی کنید. افسونم گشت و یه اینجور آدمی پیدا کرد، گفت تو وین نیست، یه شهر دیگه است، پول رو براش واریز میکنه، اون پول رو تو تهران بزنه به حسابش. قرار شد همین کارو بکنن. افسون شماره حساب داد، اون خانم هم شماره کارت توی ایران داد. یه نکته ای، توی اتریش انتقال پول بین بانکی 3 روز طول میکشه. اون خانم فیش واریز پول رو برای افسون فرستاد و افسون وقتی چک کردید همه چیز شوکه‌ایه. به مامانش گفت که پول رو برای اون خانم واریز کنه. مامانش پول رو ریخت و بعد 3 روز هیچ خبری از پول تو حساب افسون نشد. زنگ اون خانم زد، گوشیش در دسترس نبود و متوجه شد همه جا افسون رو بلاک کرده. زنگ میزنه مامانش، میگه چیکار کنم؟ مامانش میره پیش وکیل، اونم بهش میگه برو بانک بگو پول رو اشتباه زدم، شمارهشو بهت میدن، اگه جواب نداد و پول رو پس نداد میتونی شکایت کنی. خلاصه با کلی دردسر و داستان میتونن پول رو پس بگیرن. اینو گفتم که حواستون باشه اینجوری بازی نخورید. یه موقع 2 هفته‌ای از عمل باباش گذشته بوده، سر دلتنگی زنگ عمش میزنه صحبت کنه، میبینه عمش نیشابوره. عمش آدمی نبود که بیدلیل بره نیشابور، اونم تو این شرایط کرونا. دلش شور میفته، میگه همه چیزی شده، اونم میگه نه چی شده، دلم تنگ شده اومدم نیشابور. هی افسون میگه، هی عمه میگه، تا در نهایت عمه کوتا میاد و میگه چیزی نیست، بابات مغازه بوده، داشته چایی میخورده، یهو لیوان از دستش میفته و سرش میخوره به میز و از هوش میره. برادر تمام موقع میرسه مغازه و احیاش میکنه و زنگ آمبولانس میزنه، میارنش بیمارستان، علائمش خوبه اما الان بیهوشه. افسون با بغض تلفن رو قطع میکنه، زنگ علی میزنه، میگه ببین من بابام حالش خوب نیست، کماست، میخوام بیام ایران، خواهش میکنم برو تعهد بده که اگه بیام ایران ممنوع الخروجم نمیکنی. علی میگه من کاری باهات ندارم، میخوای بیا میخوای نیا. نمیتونست رو حرفش حساب کنه، بارها شده بود که حرفش رو عوض کنه و با شناختی که ازش داشت حدس میزد کافیه بفهمه اومده ایران تا این کار رو انجام بده. زنگ زنموی علی میزنه، میگه ببین من پدرم مریضه، تو خودت زنی میفهمی، تو رو خدا برو علی رو راضی کن. اونم که با علی حرف میزنه، علی دوباره همون حرف رو پس میگه. زنگ خواهر شوهرش میزنه و همین حرفا رو میگه. اون میگه تو دیگه اصلا واسه ما ارزش نداری، هیچ کاری باهات نداریم. هیچ جوره حاضر نبودن تعهد بدن. از طرفی پدرش هم به خاطر کرونا ممنوع الملاقات بود. یکی از اقوامشون که تو اون بیمارستان کار میکرد یه روز ویدیو کال میزنه به افسون که بابات بهوشه، گوشی دستت باشه، زنگت میزنم باهاش صحبت کنی. فامیلشون 1-2 ساعت بعد میره گوشی میده به پدر افسون، اونم ماسک اکسیژن رو صورتش بود و خوب نمیتونه صحبت کنه. به افسون میگه من حالم خوبه، قرار انتقالم بدن به بخش، نگران نباش. همین خبر کلی افسون رو خوشحال و آروم میکنه، به کل فامیل خبر میده که حال بابام خوب شده، نگران نباشید. 2 روزی میگذره و عمش زنگش میزنه، میگه افسون میتونی بیای ایران؟ افسون میگه بابام چیزی شده؟ عمش میگه نه ولی بهتره بیای ایران. افسون میگه خب بگی چی شده؟ عمش میگه بابات 2 تا کلیه‌هاش از کار افتاده، باید دیالیزش کنن، امشب هم اولین نوبتشه. افسون میگه باشه خودمو میرسونم. حالا پولم نداشت که بتونه برگرده، به خاطر محدودیت پرواز کرونا اکثر پروازا بسته بود و تقریبا با 3 تا پرواز مختلف این تاکسی خطی باید میرفت تا میومد ایران و هزینه بلیتش براش نزدیک 2000 یورو میشد. با فکر این که میتونه پولو قرض بگیره شروع میکنه به پیدا کردن بیلیت و میبینه هیچی گیرش نمیاد. حتی دوستاش هم نمیتونن براش بیلیت به هیچ روشی پیدا کنن. پروازهای به سمت ایران اکثرا بسته بودن، اونایی هم که بسته نبودن تا مدتها بعد پر بودن. حتی تو فکرش بود بره ترکیه زمینی بیاد ایران، ولی بهش گفتن احتمال داره اونجا قرنطینه بشه و اوضاعش خیلی بدتر باشه. همینجوری گوشی به دست و دنبال پرواز به سمت ایران خوابش میبره و وقتی بیدار میشه میبینه یه میسکال از برادرش داره. هرچی زنگ به هر کسی تو ایران میزنه هیچ کس جواب نمیده. به بیشتر از 20 نفر زنگ زد تا آخر ویدیو کال به پسر خالش میزنه و میبینه پسر خالش لباس مشکی پوشیده تو خونه اوناست و لابلای گریه های مادرش داره صدای قرآن میاد. تو اون مدتی که پدرش تو آی سی یو بوده چند تا بیمار کرونایی هم اونجا بودن و کرونا گرفته بود. به خاطر ضعیف بودن بدنش سر این اتفاق دووم نمیاره و فوت میکنه. روحشون شاد. مادر افسون گوشی رو میگیره و میگه فقط آروم باش، نمیخواد بیای، برو پیش کسی که تنها نباشی و منم گوشی رو میدم یکی دیگه باهات صحبت کنه. دختر خالش گوشی رو میگیره و بعد کلی گریه واسه اینکه افسون رو آروم کنه میگه بابات اصلا حالش خوب نبود و اینجوری دیگه حداقل درد نمیکشه. افسون نمیتونست صحبت کنه. تلفن رو قطع میکنه و زنگ دوستش میزنه میگه تو رو خدا الان بیا پیشم. بابام فوت کرده. اصلا حالم خوب نیست. دوستش میاد و کلی پیش اون گریه میکنه. بعد 2 ساعت مسئول خوابگاه میاد میگه شما خیلی دارید سر صدا میکنید. اتاق بغلیتون شکایت کرده. یا آروم باشید یا اتاقتون رو عوض میکنم. دوست افسون میگه این بنده خدا پدرش فوت کرده، گریه نکنه چی کار کنه؟ مسئول خوابگاه عذرخواهی میکنه و میره. به خاطر کرونا تقریبا هیچ مراسمی رو نتونستن برگزار کنن و افسون هر اتفاقی که بود رو ویدیویی میدید. یه رسمی تو نیشابور هست، قبل از اینکه جسد فردی که فوت کرده رو بخوان توی قبر بذارن باید یه نفر بره جاش بخوابه که یه موقع جاش بد نباشه و چیزی به بدنش فرو نره. پدر افسون تا وقتی زنده بود برای فامیل و دوست و آشنا این کار رو میکرد و حالا قرار بود پسر برای پدر این کار رو بکنه. قبرها توی نیشابور با جاهای دیگه فرق دارن. اول اینکه قبرها خانوادگی هستن و روی قبر باز نیست. از یه دالونی میرن توی زیرزمین و میرن میرسن به اون محدوده‌ای که وجود داره و جسد رو به صورت کشویی سر جاش قرار میدن. توی خاکسپاری علی که هنوز شوهر افسون بود فقط میاد به مادر افسون تسلیت میگه و میره و تو هیچ مراسم دیگه‌ای شرکت نمی‌کنه. اوضاع افسون اصلاً رو به راه نبود. مدام تو اتاقش گریه می‌کرد و به خاطر شکایت‌های مداوم اتاق بغلیش مجبور میشه اتاقش رو عوض کنه. چند وقتی میگذره و به مامانش میگه برو درخواست طلاق رو پیگیری کن، همه ی هزینه هاشم خودم میدم، فقط طلاقمو بگیر، میخوام بیام پیشتون. مادرش وکیل میگیره و اون میفته دنبال کاراش. به علی زنگ میزنه میگه افسون اگه توافقی طلاق بگیرید مهریش رو میبخشه. علی هم اول میگه اوکی، بعد با زنموش صحبت میکنه و زنموش همونی که خیلی با افسون خوب بود زنگ وکیل میزنه میگه ما غیابی طلاق نمیدیم، بیاد ایران خودش پیگیر طلاق باشه، مهریش رو هم میدیم، اگه میخواد غیابی طلاق بگیره ما 200 میلیون خسارت میخوایم. این خبر میرسه به گوش مامان افسون و اونم زنگ میزنه به علی میگه تو خودت گفتی بیاید بی سر و صدا طلاق بگیریم، حالا رفتی به زنموت گفتی اونم همچین حرفی زده؟ تکلیفتو مشخص کن، اگه خسارت میخواید ما مهریه رو بذاریم اجرا. روز بعد علی بی سر و صدا میره برگه رضایت طلاق توافقی رو امضا میکنه. بعد این تازه کلی داستان داشتن. میگن باید برید جلسه مشاوره. خود افسون نبوده، میگن باید با مامانش بری. علی میگه من با مامانش نمیخواستم زندگی کنم که اون بیاد. بعد میگن مدرک بیار که خیلی وقت با هم زندگی نمیکنید. مدرک بردن، نامه عدم بارداری خواستن. مادر افسون میگفت لامصب 2 سال دخترم ایران نیست، با گرده افشانی باردار نمیشه که. تقریبا 50 روز از فوت بابای افسون گذشته بود که پدر علی هم به خاطر کرونا فوت میکنه و افسون زنگ میزنه تسلیت میگه و به علی میگه حالا میفهمی من چه حسی داشتم و چقدر سخت ترش کردی به خاطر اینکه نذاشتی بیام ایران پیش خانوادم باشم. یه جورایی زنگ میزنه تلافی کنه. پروسه طلاقش که شروع شده بود و میدونست رابطش با علی تموم شده است، دیگه با همخوابگاهی های پسر ایرانیش هم صمیمیتر میشه و اکیپی با هم میرن بیرون. یه بار که با یکیشون رفته بودن بیرون و اسکوتر سوار شده بودن، میفته و پاش میشکنه. اون پسر چون فکر میکرد مسئولیت اون بوده که مراقب افسون باشه، کل پروسه درمان رو کنارش بوده. براش غذا درست میکرده، داروهاشو تهیه میکرده، تو رفت آمد به بیمارستان کمکش میکرد و خیلی چیزای دیگه. افسون داشت از یه پسر دیگه رفتاری رو میدید که هیچ وقت از علی ندیده بود. اینکه حمایتش کنه، براش وقت بذاره، غرغر و دعوا نکنه.
یه نکته جالبم این بود که بیمش کل پول درمانش رو میده و فقط 20 یورو بابت 60 روز کرایه ویلچر ازش میگیرن. درمانش هم عادی نبود و هر شب باید یه آمپول میزد، هر دو هفته هم باید دکتر گچ پاش رو عوض میکرد. تو همین شرایط با کمک اون پسر کلی پزشک و سفارت میره تا نامه های لازم برای طلاقش رو بگیره و وقتی میفرسته مسئول پزشک قانونی میگه نه، پزشک خارجی قبول نیست. باید بیاد نامه پزشک ایرانی معتمد بیاره. وکیل بهش میگه آقا بیاد ایران ممنوع الخروج میشه. اون آقا میگه چه بهتر، بیاد این دو تا جوون دوباره برگردن و هم با هم زندگی کنن. یعنی وقتی جادی میگه رئیس آسایشگاه، بیراه نمیگه. با یه عالمه اعصاب خوردی وقتی میرن خطبه طلاق رو جاری کنن میگن نصف هزینه رو داماد باید پرداخت کنه. علی میگه من پول نمیدم، اینا میخوان طلاق بگیرن، خودشون هم پولشو بدن. مامان افسون بد جوری شاکی میشه، اما وکیل میگه تا اینجاشو که شما همه هزینه ها رو کردید، اینم بدید تموم بشه بره. کار که تموم میشه و افسون میفهمه فکر مامانش آزاد شده، داستان شکستگی پاش رو میگه و خاطره هایی که از شکستگی تعریف میکنه بعد مدت ها خنده روی لبای جفتشون میاره. افسون احساس میکرد رها شده و بی نهایت خوشحال بود که میتونست برگرده ایران پیش خانوادش. البته خانواده‌ای که دیگه 3 نفر بودن. گچه پاش رو که باز میکنه از سلامتیش که مطمئن میشه، اولین بلیتی که گیرش میاد برای 2 هفته بعد به سمت ایران میگیره. وقتی برمیگرده حالش هم خوب بود هم بد. خوشحال بود که از یه رابطه یک طرفه اومده بیرون، ولی ناراحت بود به خاطر نبودن پدرش. حضور خانوادش پیشش خیلی آرومش میکرد. وقتی رسید پیش مادرش چند ساعتی تو بغل هم گریه کردن و غم دوریشون رو شستن. مدتی که ایران بود سعی کرد هیچ کس از فامیل علی نفهمه اون ایرانه. یه بار زنموی علی یکی از استوریاش رو که رفته بود سر خاک پدرش رو دید و به افسون پیغام داد که اومدی ایران؟ روز بعد علی به مامان افسون پیغام میده من لباسا و ریشتراشم رو خونتون جا گذاشتم، میام بگیرمشون. یادتونه ریشتراشی رو که افسون قایمکی رفت برای علی خرید؟ گفتم باش کار دارم. علی میخواست بیاد اونو پس بگیره. افسونم از حرص این که علی هیچ پولی برای پروسه طلاق خرج نکرده بود به مادرش گفت بگه همه وسایلتو بخشیدم، اینجا هیچی نداری. چند روز بعد زنموش زنگ میزنه به افسون و اونم اشتباهی جواب میده و میگه علی خیلی ضعیف شده، بعد فوت باباش اصلا حالش خوب نیست. افسون نمیذاره صحبتش تموم بشه، میگه اون موقع رو یادتونه من بال بال میزدم، تو رو خدا تعهد بدید من بیام پیش بابام؟ حال من براتون مهم نبود یادتونه؟ الانم حال هیچ کدومتون برام مهم نیست. و تموم میشه. چند وقتی اونجا میمونه و برمیگرده اتریش، اما حال روحیش خوب نبود و شبایی بود که با گریه از خواب بیدار میشد تا تصمیم میگیره یه مشاور پیدا کنه و تحت درمان باشه. الان که دارم باهاتون صحبت میکنم، افسون داره توی یه دانشگاه رشته‌ای که دوست داره رو میخونه و با اون پسری که دوست شده بود رابطه جدیشو ادامه میده. به کمک مشاور تونسته حال روحیشو هم بهبود بده. دوری خانواده و نبود پدرش رو هم بپذیره و الان از شرایطی که داره خوشحاله. قصه مهاجرت برای آدم های مختلف همیشه یکسان نیست. اگه قصد مهاجرت دارید، باید پی خیلی چیزا رو از قبل به تنتون بزنید تا اگه خدایی نکرده اتفاق بدی افتاد، اوضاع از کنترلتون خارج نشه. یادتونه دیگه، زندگی قابل برنامه ریزی نیست. به قول افسون، مهاجرت خیلی سخته. تو کشور غریب بودن، ندونستن زبانشون خیلی سخته. نداشتن عزیزانت کنارت خیلی سخته. همه اینا وقتی سخت تر میشه که بدونی حمایتگری داری ولی هیچ حمایتی ازت نمی کنه. اگه بدونی کسی نیست خودت اوزار جمع میکنی، ولی امید واهی داشتن خیلی سخته. نه تنها کمکی نمی کنه بلکه تأثیر منفی هم داره. همه اینا رو گفتم، ولی اینم بدونید که مهاجرت میتونه خیلی هم مفید باشه اگه آگاهانه و با همراهی انجام بشه. اگه هدف داشته باشی و براش تلاش کنی. امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید. توی نوشتن خط سیر قصه این اپیزود بهار لاوی عزیز به من کمک کرد. پا
پارمیدا شاه بهرامی هم کارهای مربوط به شبکه‌های اجتماعی ما را انجام میده. از هر دوتون ممنونم. هوشنگ، غزل، آترا، نازنین، شهرزاد، یاسی، مهنوش، آتنا، عزیز، مهدی، محدثه، دانیال، لیلا، مینا، نرگس، محسن، طلایی، فائزه، الهام و همه کسایی که بینام از ما تو سایت هامی باش حمایت کردید. از همه تون ممنونیم. خوشحالیم که به کمک شما چرخ پادکست میچرخه. دم شماهایی هم که برامون کامنت میذارید، به همون تو اپهای مختلف امتیاز میدید و ما رو به دوستاتون معرفی میکنید، حسابی گرم. خیلی مخلصیم. راوی رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. اینی که میگم اون سورپرایزه نیست، ولی دست کمی هم از اون نداره. کانال یوتیوب پادکست راوی شروع به فعالیت کرده و چند تایی اونجا ویدیو در مورد آموزش ساخت پادکست گذاشتم و قراره در آینده به موضوعات دیگه هم بپردازم. ممنون میشم اونجا هم از ما با سابسکرایب کردن و دیدن ویدیوهامون حمایت کنید. و اما سورپرایزی که ازش حرف زدم. ای شمایی که دارید ما را از طریق اپلیکیشن های پادگیر گوش میدید، گوشیتون رو در بیارید، نرم افزار پادگیرتون رو باز کنید. منتظرم آها باریکلا، سرچ کنید شیوانا، شین یه واو الف نون الف. شیوانا اسم پادکست جدیدی هست که من گویندش هستم و یه سری از شنونده های راوی به صورت داوطلبانه توی تولیدش به من کمک میکنن. تو شیوانا قرار هر روز یک اپیزود جدید منتشر بشه. همه توضیحات در مورد موضوع و چی شد که شد شیوانا و این چیزها رو تو اپیزود اولش گفتم. دانلودش کنید و بشنوید و حالشو ببرید. امیدوارم که غافلگیر شده باشید. ممنونم از برند بی آ که اسپانسر این اپیزود پادکست راوی بود. قرار اول، درد و دوری و مرگ جزئی از زندگیه که به همون یاداوری میکنن زندگی چیزی نیست که بتونی 100% براش برنامه ریزی کنی. حالا با توجه به این موضوع میتونیم انتخاب کنیم تو اون تایمی که داریم غمگین باشیم یا جایی نریم یا خودمون رو سرکوب کنیم و ناراحت کنیم یا خوشحال باشیم و یک دم عمر رو غنیمت شماریم. قرار دوم، اگه کسی از خانوادش دور بود و برای کسی از اعضای خانوادش اتفاقی افتاد، به هیچ عنوان اجازه ندارم انتخاب کنم که چی به صلاح اون فرده. باید تو سریع ترین تایم ممکن خبر رو به گوشش برسونم تا خودش تصمیم بگیره. و قرار آخر، اینکه آدما با گریه خودشونو خالی کنن اصلاً چیز بدی نیست و خیلی خوبه و بهتره که اتفاق بیفته. نباید جلوشونو بگیریم و مانع این برون ریزیشون بشیم. حواسم باشه اگه عزیزانم درگیر این حادثه شدن، فقط کنارشون باشم و از گریه کردن منعشون نکنم. کنارشون باشم تا بدونن دنیا تموم نشده و هنوز آدمایی هستن که اونا رو دوست دارن و براشون مهمن. مثل همیشه. آخر قصه اینجاست. اما قصه آخرم این نیست.